دوره روش تبلیغ دانشجویی استاد ملک زاده جلسه نهم.
بحث جریان شناسی رو مطرح میکردیم خدمتون و اون که صدای از این چیه نمیشه ببوشون واقعا وجودش اثر داره. بحث جریان شناسی رو خدمتون عرض میکردیم. البته قاعدتا ما باید جلسه قبل جریان شناسی تمام میکردیم که از این جلسه بحث روش رو شروع بکنیم، لانه که خب دیگه حالا نشد دیگه، یعنی مون بحثا سوالات متعدد بود نشد که تمام بکنیم. لذا اگر خدا توفیق بدهد این جلسه مون بحث رو بتوانیم به سرانجامی برسن. در آغاز گفتیم که مجموعه جریان‌های مهم و قابل ذکر فکری فرهنگی ایران در دوره زمانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا الان رو می‌شود در سه دسته کلی تقسیم کرد: دسته نخست دسته تهجر، دسته دوم دسته تجدد، و دسته سوم نواندیشی منتقد تجدد. ملاک این دسته بندی رو هم گفتیم که موضع نظری و عملی گروه ها و جریان های مختلف در قبال سه مقوله: یک، سنت اسلامی و میراث فکری فرهنگی و آینی مسلمانان به ویژه شیعیان در طول تاریخ، که اینا چه موضع نظری و عملی در قبال این سنت اسلامی و میراث شیعی دارن، قبول دارن، رد میکنن، روش توقف میکنن، ادامه مسیر رو میگن باید رفت، نقد دارن، پذیرش مطلق دارن، رد مطلق دارن، به چه بیانه. دو، در قبال جامعه و مردم ایران چه دیدگاهی دارن. سه، در قبال امور نوپدید و از جمله تمدن جدید غربی در دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری چه دیدی دارن. بر اساس این سه ملاک و موضع و موقفی که اینها در قبال این سه امر دارند، اینها رو به سه دسته اصلی تهجر، تجدد و نواندیشه منتقد تجدد تقسیم بندی کردیم. طبعا واضح است که هر تقسیم بندی فقط برای این است که مقداری بحث روشن تر بشه، وگرنه حالا مثلا تو این جور بحث های تقسیم بندی کامل ما نداریم. آقا شما یه گروهی که مثلا شما توی دسته قرارش میدی، بعد یه ذرهش میره جز دسته بعدی، مثلا یه خوردهش مثلا جز اون، طبیعی چون بالاخره اینا با انسان ما سر کار داریم دیگه، نمیشه خیلی خط کش دقیق گذاشته بگیم این انسان کاملا مثلا تو این دسته است، هیچ هم بیرون نمیزنه. نه دیگه، شما الان همین بحثای سیاسی ببینید، مثلا الان که حالا نزدیک انتخابات هست و بحثای سیاسی داره داغ میشه در کشور، الان این دسته بندی های جدیدی که ایجاد میشه، یارگیری ها، عضوگیری ها، که از این گروه به عضو بگیرن تو اون گروه، از اون گروه به این گروه، یا مثلا یک کسی رو بیخودی بهش خودشون رو نزدیک میکنن تا او رو بدنام کنن در میان همگروهی های خودش، و همینطور این بلبشویی که هست، خب در عالم فکر و فرهنگ هم این بحث ها به نوعی وجود دارد. خب جز گروه های پس ما دسته اول که تحجر بود و جلسه قبل اشاره کرد، اما دسته دوم که تجدد باشد. مرحوم جلال آل احمد کتابی دارد که معروف حتما شما دیدید، در خدمت و خیانت روشنفکران. البته این کتاب مخفیانه چاپ شده اون زمان در زمان طاغوت و مخفیانه پخش شده، منتها در زمان خودش به همون شکل مخفی هم که چاپ و پخش شد خیلی سر و صدا برپا کرد. به تعبیر خودشون میگه که دفتری که به عجله چاپ شد و مخفیانه پخش کردید و دربارهش بیشتر هو زدند تا نقدی و بدبستانی و جوابی به ایجاد شعور، که تنها دعوی آن دفتر بود. برحال این کتاب رو ارمانزاستون که کتاب قبضدگی بود، البته بعد کتاب قبضدگی هم که این کتاب در خدمت و خیانت روشنفکران رو جلال منتشر کرد، و در حقیقت جلال آل احمد با نوشتن کتاب در خدمت و خیانت روشنفکران یه تیر خلاصی به شقیقه خودش زد، یعنی به حیات روشنفکری خودش، همه روشنفکرات اون دوره در زمان طاغوت همه علیش موضع گرفتن و جلال رو به نوعی بایکوت کردن. نه کافه‌ای بود که تیپ نویسنده و اهل قلم و روشنفکرها اینا مثلا لاله‌زار کجا در تهران دور هم دیگه جمع می‌شدن و قلیون می‌کشیدن و یه شکم بحث روشنفکری می‌کردن و مسائل فکری فرهنگی اون دوره مسائل هنری بحث می‌کردن. خب جلال هم یکی از پای ثابت‌های این بحثا بود تو اون دوره که خب او رو دیگه کاملا بایکوت کرده بودن که تو در واقع کل ماها رو به نقد کشیدی، یا عمری با ماها بودی با هم دیگه مثلا فرسون که نون نمک هم دیگه رو خوردیم و یه دفعه تو اومدی کتاب نوشتی علیه جریان روشنفکری در ایران. این کتاب بعد من کتاب هنوزم کتاب مهمی هستش و جا دارد که عزیزان این رو از مسترشون که بخوانند و از این کتاب استفاده بکنند. من تلیعه این کتاب یک چند خطش رو براتون بخوانم بد نیست چون به بحث ما مرتبط. جلال میگوید که در همین ابتدای کتاب میگوید که روشنفکر چیست، نمیگه روشنفکر کیست، میگه روشنفکر چیست. من در سمده موجود مادهی مثلا یکی جمادات مثلا یا حیوانات صحبت میکنه. میگه روشنفکر چیست؟ روشنفکر تعبیری است که نمیدانم کی و کجا و چه کسی آن را به جای انتلکتوئل گذاشته و این البته که مابعضایی است غلط ولی مصطلح شده است. پس بگوییم یک غلط مشهور و ناشار مجاز. نمیخواهم بگویم که چون یک نامگذاری غلط داشته ایم، یعنی چون یک مفهوم غلط ذهنی داشته ایم، ناچار غلط این غلط رو هی تکرار میکنه. تعمد داره چون نویسنده هستن میفهمد که بازی الفاظ چه کار باید بکنه. ناچار بله میگه که نمیخواهم بگویم که چون یک نامگذاری غلط داشته ایم، یعنی چون یک مفهوم غلط ذهنی داشته ایم، ناچار غلطهای دیگر و غلطکاریهای دیگر در عالم خارج به دنبال آن حادث شده یا در دنبال یک اسم عوضی مسما هم عوضی از آب در آمده. پس آنچه در همین قدم اول روشن است این که روشنفکر را به عنوان ترجمه انتلکتوئل به ما تحویل دادن و چون در ترجمه دقیقی نیست، ناچار هدایت دقیقی هم به چیزی در آن نیست، فقط یک کلمه بی مفهومیه. و چون تکلیف خود این مفهوم تا کنون معلوم نبوده است، عجبی نیست اگر تکلیف آن که چنین مفهومی به او اطلاق می شود نیز معلوم نباشد. یه خود روشنفکرام که میبینید اینقدر سرگردانن، نمیفهمن که چیکارن، اصلا چی باید بگن چیکار باید بکنن، اصلا اسمشون هم سرگردان بوده چرت و خودشون. به این طریق یک نکته دیگر هم روشن می شود و آن این که اگر بخواهیم تکلیف بحث روشن باشد، اول باید در معنی نامها و تعبیرها اتفاق نظر کنیم. پس ببینیم اصل فرنگی این تعبیر از کجاست و به چه معنی است. کلمه انتلکتوئل در زبانهای فرنگی، حالا این ادامه بحثاش دیگه به ما خیلی مربوط نمیشه، حالا باید بخونید دیگه چون مفصل هست. فرض کنید ایشون این بحث رو مفصل مطرح میکنه و به نقد جدی میکشید از مثلاتون که جریان روشنفکری تو اون دوره، جریان روشنفکری تو اون دوره خب یه جریانی بود که آرام آرام وابسته شده بود به دستگاه و وابسته به طاغوت و کاملا نانخور و جیرخور دستگاه شده بود. و جالب است که مثلا فرشن فرح پهلوی همسر پهلوی این شده بود جز لیدرهای جریان روشنفکری در ایران و اینا رو تغذیه میکرد، یعنی بنی واقعی کلمه تغذیه میکرد، یعنی از نظر مالی و از همه جهت اینا تغذیه میشدن و امکانات دستشون قرار میگرفت و در حقیقت جریانی بود به عنوان جایگزین برای دین، دیانت، روحانیت و مسائل از این قبیل تا این جریان بیاد و ایران رو به یک کشور تماما غربی در اندیشه و فکر و عمل و همه جهات تبدیل بکنه. عرض کنم خدمتتون که نکته دیگری که هست این است که ما در دوره پیشتر تعبیر منورالفکر رو در ایران داریم، تعبیر منورالفکر به کار میره، اما تقریبا از دهه 40 به بعد به جای تعبیر منورالفکر آرام آرام از تعبیر روشنفکر استفاده میشه. البته ظاهرا کلمه روشنفکر و منورالفکر معادل هم دیگه هستن، روشنفکر همون ترجمه منورالفکر است، لکن نکته که هست این هستش که خود این تغییر خودش یک بفرمایید که ناشی از یک تغییر روی کرد هم بود، یعنی از دهه 40 تقریبا گرایش های لیبرالیستی، عذرخواهم، گرایش های مارکسیستی در میان جریان روشنفکری پیش آمد. اینا گرایش های مارکسیستی پیدا کردن، چپ شدن روشنفکرها، مثل خود همین جلالم که چپ بود. و اینا آرام آرام دیگه نمیخواستن یک کلمه مثل منور الفکر رو به کار ببرن و اون تیپ انگلیسی هایی که قبلا بودن باشن، از کلمه روشنفکر رو به کار بردن. ولی آرام آرام به خوبی تونست جریان لیبرالیستی با اینها بازی بکنه و تمام جریان روشنفکری غلطید در دامان ارشم خاطرتون که لیبرالیسم و بالاخره غربی که در مقابل مارکسیسم قرار داشت. بر اساس این، حالا به لحاظ تاریخی که شما ببینید که مثل شخصیت هایی مثل میرزاخان کرمانی یا گردانندگان سور اسرافیل یا ملکم خان دیگران، اینا رو به عنوان منور الفکر ما توی دوره میشناسیم. بعد آرام آرام خب جلو میاد دیگه، شخصیت های دیگه که در دورهای بعدی بروز میکنن در اصل از دهه 40 به بعد، اینا آرام آرام به نام روشن فکر شناخته میشن. خب پس ما اولا روشن فکری در این دوره داریم که ما این رو جزو جریانات تجدد قرارش میدیم و اولین جریان از تجدد رو اسمش رو میذاریم روشن فکری مخالف دین. روشنفکری مخالف دین. پس سه دسته کلی تقسیم کردیم جریانات فکری فرهنگی رو. یکی جریان ارباباتون که تحجر، دیگری تجدد و سومی نوع اندیشی منتقد تجدد. حالا داریم تجددها رو تقسیم می‌کنیم. تجددها اولیش رو اسمش رو می‌ذاریم روشنفکری مخالف دین. روشنفکری مخالف دین در یک دوره تفکرات مارکسیستی دارد و در یک دوره تفکرات لیبرالیستی. آنچه بچه جامعه این هاست همین ضد دین بودن و مخالف دین بودن است. با دین مخالف هستن. حالا تحت هر عنوانی. یکی از ویژگی های جدی این ها بحث باستانگرایی و ناسیونالیسم هست. عربی زدائی و از جمله اسلام زدائی به عنوان دین عربی. این کار جدی هست برای اینا در همون راستای باستانگرایی و ناسیونالیسم و در حقیقت این رو هم به تقلید از غربی ها انجام میدن، چون غربی ها در دوره رنسانس به بعد دین رو کنار گذاشتن و باستانگرا شدن. اینا هم گفتن ما هم باید همین کار رو بکنیم، ما اگر بخوایم پیشرفت بکنیم باید دین رو کنار بگذاریم و باستانگرا بشیم. خب باستانی که غربی ها برای خودشون در نظر میگرفتن یه باستان موهومی بود، خودشون رو ارجاع میدن به یونان باستان. خب یونان شما تو نقشه اگه نگاه بکنی این گوشه اروپا است، به زور جزء اروپا قرارش دادن، گوشه است، یعنی به بحث به فلسطین و به این مناطق و اینا نزدیکتره و مثلا فرض رفتی فرض کن یونان به آلمان پیدا نمیکنه، یا رفتی به انگلستان پیدا نمیکنه، یا رفتی چه من به فرانسه پیدا نمیکنه، یا هلند یا دانمارک یا مثلا فرض کن که سوئد، سوئیس و امثال ذلك. اما در این حال گفتن نه، گذشته ما همون یونان است و بعد هم روم، مثلا حالا امپراتوری روم. و باستانگرایی هم به این مفهوم گرفتن. و شما اگر الان کتاب‌های غربی‌ها رو ببینید در عرصه فلسفه، در عرصه اندیشه و فرهنگ، در عرصه مطالعات مختلف تو علوم انسانی اجتماعی، همه جا ارجاع به یونان باستان و اون دوره است. شما هر کتابی از کتب اینها، هر بحثی از بحث‌های اینا رو ببینید، اولش میگن بله ارسطو در این زمینه این را میگفت، افلاطون این رو میگفت، سقراط این رو میگفت. کی اول میرن رگ و ریشه بحث رو تو 2500 سال پیش پیدا میکنن، بعد یک دفعه یک پرش مثلا 1500 ساله دارن، میان تا دوره رنسانس. یعنی تمام اون دوران رو که دورانی بود است که مسیحیت حضور داشته به عنوان یک دوران تاریکی در نظر میگیرن که هیچ فکر و اندیشه در کار نیست، و یه دفعه از دوران باستان مثلا دوران ارسطو و سقراط و مثلا افلاطون اینها پرواز میکنن و میان به در دوره جدید خودشون و بحث ها رو مطرح میکنن. معمولا اینطور هست. این تیپ روشن فکری مخالف دین هم به تقلید از غربی ها آمد، گفتش که ما باید اسلام رو به عنوان دین کنار بگذاریم و اسلام دین عربی هست، پس عربی زدائی هم باید انجام بدیم، و لذا بحث باستانگرایی و ناسیونالیسم جا مطرح شد. در ذیل این مثلا کارهایی که حالا مثلا خود فرح هم نقش جدی در این قصه داشت، بحث جشنهای 2500 ساله بود که خرجی که اینا کردن برای جشنهای 2500 ساله این در دنیا بی نظیر بود. یعنی اون ایام اگر کسی به جوان مراجعه کنه، گرچه خود این تحقیقات انجام شده، مرکز اسناد انقلاب اسلامی جاهای دیگه تحقیقاتی کردن. اما شما آرشیو نشریات دنیا تو اون زمان رو اگر ببینید و تو این تحقیقات مطالعه بکنید خیلی جالب است. تمام دنیا ما رو مسخره می‌کردن. یعنی حکومت شاه آمده بود از همه دنیا آدم‌ها رو دعوت کرد تو این مراسم جشن 2500 ساله شرکت کنن. اما آنقدر ولخرجی و آنقدر اسراف و آنقدر زیاده روی شده بود که دیگه غربی هم حالشون به هم خورده بود که دیگه اصلا دیگه شروعشو در آوردن، دیگه اصلا بینمکش کردن. آخه ولخرجی و بریز بپاش تو همه اینجور برنامه هست معمولا، اما دیگه این از حد گذروندن به نحوه غیر طبیعی با موضوع برخورد میکنن. این که مثلا فرض بفرمایید که اگر احیانا یه چه میدونم دکمه ای از لباس افتاده باشه، این لباس مثلا مجددا بره به اروپا، خیاط اروپایی این لباس درست بکنه، تعلیم کنه، برگره. در این حد حالا در تاریخ آمده. اینقدر دیگه مسخره. یه خلبانی برای من تعریف میکرد، این خیلی عجیب بود، خلبانی تعریف میکرد، میگفت من در زمان طاغوت توی نیروی هوایی بودم، توی خلبان بودم، در ارتش خلبان ارتش بودم، بعد میگفت کمک خلبان بودم. میگفت در یک از دفعات پرواز ما به آمریکا بود با یه هواپیمای مسافری، هواپیمای مسافری نظامی منظورم هستش، ارتشی. پرواز کردیم رفتیم آمریکا. رفتیم آمریکا، قرار بود ما باری بزنیم، هواپیمای باری بوده، بار بزنیم و برداریم بیاریم. میگفت ارمانزتون که وقتی ما بار زدیم، من دختشن با هواپیمای بار میزدن، من توجهم جلب شد، ما چه باری رو از آمریکا داریم سوار میکنیم بیاریم به ایران. دیدم که یه مقدار لوله است، مثلا چه لوله‌ای دارن داخل هواپیما می‌ذارن. لوله‌های صاف، لوله‌های کج، مثلا لوله‌های منحنی. از اون خلبان که افسر عالی رتبه تر از من بود بهش گفتم که اینا چیه ما داریم بار می‌زنیم؟ گفتش که کاری نداشته باش. گفتم یعنی چی کار نداشته؟ خب می‌خوام بدونم چیز خاصی رو چی اینا دارن می‌زنن. گفت اینا چیزی نیست. گفتم این همه راه آمدیم تا آمریکا رسیدیم، پرواز کردیم تا اینجا آمدیم، مثلا توی مسیر هم جای نگه داشتیم، باز باید یکی دو روز تو راه بودیم تا رسیدیم، حالا هم دوره یکی روز هم خواهیم برگردیم، خب ببینیم چی داریم میبریم. گفت اینا پایه چراغه، پایه اصلا پایه فلزیه که برای چراغ میذارن. مثلا گفتم یعنی چی؟ گفت چی؟ برای قصر، برای کاخ اعلی حضرت مثلا، از منظرتون که اونجا تو حیاتش میخواستن چراغ بذارن، از این تیرای چوب، تیرای چوب مثلا تیره فلزی، تیره فلزی بذارن که روش چراغ آویزون کنن. ما مواظب بیایم آمریکا این تیره فلزی ها رو از جا بردیم بریم ایران. من گفتم یعنی ما توی ایران یه دونه تیر فلزی، یه آهنگر معمولی هم بدیم، یه تیر فلزی نمیتونستیم درست کنیم که از آمریکا کوی فضولی ها به تو نیمده، کار نداشته باش، ما مأموریم، دستور اینه. به این وضع، به این وضع، این یه همچین فضایی دقیق میکنی شرح میکنم. حالا تو جشن 2500 سال به همین ترتیب، یعنی همه چیز به گرانترین قیمت ممکن در گرانترین جاهای دنیا باید انجام میشد و میابردن ایران. اگر کوچکترین مثلا مشکل برمیخورد دو مرتبه اینا رو برمیداشن میبردن مثلا اروپا، دوباره گرانترین جاهایی که اونجا بود که اینا درست کردن اینا رو تعمیم میکردن، دوباره برمیگردوندن. و هزینه های عجیب و غریب، هزینه هایی که اصلا قابل ذکر نیست. ما حالا هرچی از این هزینه‌ای که الان شما تو ذهنتون بیاد که احیانا رو اسراف هم میشه، انسان ناراحت هم میشه، در مقابل یک ذره از اون هزینه‌ای که 2500 ساله به حساب نمیاد. برعکس، خب چرا این هزینه‌ها رو می‌کردن؟ به جهتی که می‌خواستن بگن ما به اسلام ما نگاه نکنید، ما اصل افتخارمون، اصل عظمتمون مال دوران باستانه، مال دوران باستان هستش و اون افتخار ماست. جشن‌های 2500 ساله در واقع به رخ کشیدنه قدمت باستانی از مثلتون که ایران بود. و اون ماجرا هم شدید که محمد رضا پهلوی میگن رفت سر قبر کوروش، گفت کوروش بخواب که ما بیداریم. و بعدن که انقلاب پیروز شد خودشون همین سلطنت طلبا قصه میخورن، گفتن تقصیر پهلویش، گفت برو، گفت کوروش بخواب ما بیداریم، کوروش خوابید این کار از دست در حکومت از دست در رفت. اگر گفت کوروش تو هم بیدار باش با هم دیگه مواظب باشیم، ناگهان این حکومت رو از دست ما نمیگرفت. این گفت بخواب، متخوش نتونست که حکومت از دست بره. برای یه فضای باستانگرایی، تغییر تاریخ کشور از هجری به شاهنشاهی، تلاش برای تغییر خط از فارسی به لاتین، مثل ترکیه یا تاجیکستان، آذربایجان، مسئله از این قبیل، برای در حقیقت این کار انجام میدن برای قطع ارتباط نسل‌های جدید و آینده با میراث اسلامی ایرانی خودمون، این کار انجام میدن. چون دیگه وقتی چی؟ تلاش کردن نشد، خیلی تلاش کردن، خیلی سرسره کردن. جالب است تو همین دوره مثلا علما مقابل اینا ایستادن، خنده دار است دار. شما ببینید چجور تناقض چجوره. اینا از یه طرف میگفتن ما ناسیونالیستیم، خیلی خوب ناسیونالیستید. حالا الان خط فارسیه که ما داریم چیه؟ همین خط موجوده. بعد اگر شما بخواید باستانگرایی مراجعه کنید، برید بگردید خط باستانی ما چه بوده، اون رو بیارید احیا کنید. چطور شد شما برای باستانگرایی خط ما رو باید به لاتین تبدیل کنید؟ خط روی دوم خروس اینجا بعد. بعد آقا میگه آقا مثلا فقط ایرانی. خیلی خوب مخلص شما هست. فقط ایرانی. میگید این خطم عربی ما قبول نداریم. پس برید بگردید اون خط پیش از این که میگید خط باستانی ماست، اون رو پیدا کن. اون رو نه اون رو نمیورده، دنبال اون اصلا نبودن. خب دنبال چی بودن؟ دنبال این بودن که خط ما بشه خط لاتین، همین با حروف انگلیسی بشه. همین اتفاقی در ترکیه مثلا رخ داد، در تاجیکستان، در علما نذاشتن. یعنی مقاومت علما اینجا عجیبه. متدینین مذهبی ها علما با این دید که آقا اگه اینطور بشه مردم قرآن نمیتونن بخونن. الان شما در تاجیکستان ببینید فارسی حرف میزنن اما فارسی نمیتونن بخونن، چون اون فارسی رو با همون خطوط چی میگن، کریل میگن، سرلیک میگن، چی میگن، با همون خطوطی که دارن با اون خطوط مینویسن، با اون حروف مینویسن، نمیتونن فارسی بخونن. یا ترک زبان ها ترکی حرف میزنن اما نمیتونن خطوط فارسیه که خطوط عربی فارسی که مثلا کلمات ترکی رو بنویسه بخونن. لذا از میراث خودشون اینقدر که این مثلا فرض کنیم که تاجیکستانیا به رودکی افتخار میکنن، نمیتونن آثار رودکی رو بخونن چون به خط فارسی است، اون نمیتونن بخونن. منظور همین کار رو داشتن در ایران انجام میدادن. از مثلاتون که خیلی تو این جهات تلاش ها زیاد انجام دادن. مثلا کسروی یکی از شخصیت هاییست که نقش جدی دارد تو جریان روشنفکری ضد دین. کسروی گفته میشه که مثلا حالا آخوندم بوده، حالا بعضی از اینا بودن دیگه، بعضی از اینا آخوندم بودن یا بچه آخون بودن یا خودشون آخون، مثل تقی‌زاده مثلا یا امثال ذلک که اینا آخون بودن یا بچه آخون بودن که بعدن متاسفانه تو این مسیر رفتن. کسروی خب بحث تمسخر دین رو خیلی جدی گرفت. اول از یه مسائل جانبی شروع کرد و یه سری نقدهای جانبی که بعضیش هم مورد پذیرش بود، خود ما هم همون نقدارو چه واسه قبول داشته باشیم، اما آرام آرام اوج گرفت دیگه به نقد امیرالمومنین، نقد امام صادق، نقد بفرمایید که امام زمان و امثال ذلک. شروع کرد اینها رو مسخره کردن، فقط هم مسخره کردن. بعد هم مثلا یه کارهای جالبی می‌کرد، مثلا یه هفته‌نامه‌ای داشت منتشر می‌کرد. تو هفته‌نامه‌اش هر هفته یه حدیثی از اهل بیت چاپ می‌کرد، حدیث شد مدو احادیث جعلی من در آوردی. مثلا مینویش امام صادق فرمود هر کس در روز دوشنبه به مسافرت برود کشل می شود. خب طرف میخون اینو میگه ما این همه دوشنبه ها رفتیم مسافرت کشلم نشدیم. هر ما خواهدیم که خب میخندید واقعا چه چرت پرتایی، واقعا اسلام چه دینیه با. یعنی این هم یک کار بود انجام میداد بی محابا. حالا دیگه اگه تو روشم علمی هم باشه لااقل نباید این کارو بکنی. بی محابا عرض مثلا فقط برای اینکه البته کسروی بعدن یه دینی مطرح کرد. عرض پرچمی هم داشت، آرمی هم داشت و یه بلخ آیینی و فلان اینها. میدونید که از کتاب‌های کسروی تا هنوز که هنوز در دانشگاه‌های ما تدریس میشه و اساتید دانشگاه‌های ما به جد تاکید دارن رو آثار کسروی و دانشجوشون ارجاع میدن به آثار کسروی به جد. عرض مثلتون که تو بحث تاریخی به خصوص تاریخ مشروطیت، تاریخ معاصر، بحث از این قبیل، خیلی این قصه خطش دنبال میشه در دانشگاه و شما لذا اگه فضای دانشگاه مثلا کسروی چیزی میگید اصلا دانشجوی ما نمیفهمه حرفشون یعنی چه. کسروی میگن خیلی آدم دانشمندی بوده، خیلی خوب بوده، خیلی چنان بوده، استادای ما اصلا توصیه میکردم که اینو بخونیم از قضا. شما چطور میگید نه؟ شما میدونی اصلا نواب صفوی که از نجف آمد ایران برای کشتن کسروی بود دیگه، آمد برای اعدام کسروی. علما در نجف حکم ارتداد کسروی رو صادر کردن، دنبال اینکه میگشتن بیاد کسروی رو اعدام بکنه. از مثلا اینکه که نواب پذیرفت من این کارو میکنم، نواب آمد ایران اونتا اصلا هم بعدش کسروی رو بکشه، تیر گیر کرد تو تفنگش، بعد تحسیس کرد نزد و دیگه خود تفنگ برداشت و با تفنگ میزد سر کسروی. نوا کارای میکرده از محضر سیم که اما داخل نتونست، یعنی نشد بکشتش تو اون صحنه. از محضر سیم که به هر حال اینطور هست، یعنی اینا جدی بودن. یکی از این شخصیت های روشن فکر زدگی کسروی تو این دوره هست که بسیار بسیار فعال هست. ما زرین کوب رو داریم، عبدالحسین زرین داریم که مبرخه، جزء جریان فراماسونری هست و میدونید اینم جزء شخصیتایی است که خیلی تبلیغش میشه در فضای دانشگاهی ما.
بله
بله در چی
الان هم
جزء کتاب ادبیش هست. حالا همین الان در عرض کنم، من دیروز نمیگفتم، همین الان. بله عبدالحسین زرین کوب به عنوان ادیب، به عنوان مورخ، مثال از این قبیل. زرین کوب بنابر اظهارات مرحوم مطهری که حالا مثلا توی اونایی که شفاهن از آقای مطهری نقل کردن میگن مثلا زرین کوب بعدا پشیمون شده بوده و تغییر مسیر داده، نه حالا خیلی علنی مثل جلال آلا رحمت، ولی خب تا حدودی. کتاب دو قرن سکوت رو دارد، دو قرن سکوت رو داره که اونجا در حقیقت میخواد بگه مردم ایران در اثر هجوم اعراب مسلم دو قرن زیر فشار و خفقان اونها سکوت کردن و از علم و فرهنگ و تمدنی که داشتن فاصله گرفتن. بعد از دو قرن دوباره تونستن سر بر بیارن و از منظرشون که و دو مرتبه علم و فرهنگ و تمدن خودشون رو احیا بکنن. ده خدا یکی از همین شخصیت هاست که خب خیلی شخصیت محبوبی هم هست. برای تا میگه ده خدا، لغتنامه ده خدا، بله کنم. شما همین لغتنامه ده خدا رو، یک کتابی دارد آیت الله استادی، بررسی لغتنامه ده خدا، من توصیه میکنم حتما بخوانید این کتاب رو. این دیگه خیلی حجمم نیست، حتما بخوانید، خواندنی نیست این کتاب های استادی. بررسی لغتنامه ده خدا، یه همچه چیزی سالا من خیلی وقت باش تماس داشتم یادم رفت اسمش رو، ولی همینه فکر میکنم. بررسی لغتنامه ده خدا. چرا میگن این بررسی لغتنامه ده خدا رو ببینی؟ من نظرم همین بت شکنی و تابو شکنی است. یعنی گاهی اوقات ما از یه عناوینی، از یه افراد، یه تابوی، یه بتی در ذهنمون ساختیم که بعد وقتی میگه آقا همین نقدشون بکنیم کسی جرأت نمیکنه. میگه مگه میشه شما ده خدا رو میخوای نقد کنی؟ لغتنامه ده خدا، این اثر ارزشمند. ما جهات مثبت لغتنامه ده خدا رو که اشکال نمیکنیم، ما جهات بله عرض محسوس که آه بعد دست ما نکنه آن کتاب که میفرمی جریان شناسی و آه شما که کتاب آوردید آبم تو اگر بسیم ممنون میشم چون شما این کار کردید دیگه من روم باز شد. بله عرض محسوس که من این جهت رو میخوام، یعنی من کار ندارم ده خدا، بالاخره زحمت کشیده، کار بزرگی انجام داده، ولی شما ببینید مطالب ده خدا در قالب لغتنامه آورده. با من لغتنامه، چون لغتنامه کتابی است که همه بهش اعتماد میکنن، کتابی است که میگن خب این که کتاب مغرضانه نمیتونه باشه، لغتنامه است دیگه، لغت رو معنا کرده. تمسخر اسلام، تمسخر پیامبر خدا، تمسخر اهل بیت، تمسخر روحانیت، توهین، فحش، بد و بیرا، حرفهای زشت و رکیک الا ما شاء الله وجود دارد. لغتنامه است یه درزینه. و جالب این است که آقا ممنون شکرش فرست بعضی خواستن توجیه بکنن بگن که آقا نه خب چون ده خدا در حقیقت یه مجموعه زیر دست خودش داشت، شاید این نوشته‌های بعضی دیگه باشه، یا خب میده در حین نوشتن لغتنامه ده خدا خودش از دنیا رفت و کار ادامه پیدا کرد، مثل مرحوم معین و همچنین مرحوم سید جعفر شهیدی، اینا کار ادامه دادن. عرض منظرتون که شاید مثلا کار اینها بوده، اثر اینها بوده، خود ده خدا نه. جالب است که اکثر این نوشته‌های خیلی ناجور نوشته است که از یادداشت‌های مرحوم ده خدا، دیگه یادداشت‌های شخصی خودش بود، یعنی تصریح شده خود لغتنامه تصریح شده این یادداشت خود ده خداست، یعنی دیگه نمیشه انکار کرد که مثلا میگه آقا نه کسی دیگه شاید نوشته. و بعد عرض مثلتون که یک جاهای حقیقتاً از حدود لغتنامه نویسید خارج شده، یعنی این آدمی که اینقدر اهل دقته، اهل دانشه، اهل دقت‌های علمی است، به این جور مسائل که میرسه کاملا چارچوب‌های علمی رو کنار می‌ذاره، مثل یک عوام ارمزات می‌بینه که پاشه ورمالیده، حمله ور میشه به دین، حمله ور میشه به تشیع، حمله ور میشه به روحانیت، و بعد سینه چاک مثلا از رضاخان پهلوی هم تعریف سنجید بکنه، چنین کنه، چنان کنه. اون کتاب حتما ببینید. من باز تاکید می‌کنم ما نباید صفر و صدی باشیم، یعنی تمام ارزش‌های ده خدا و زحمات او رو نادیده بگیریم. نه، او خیلی زحمت کشیده و عرض مذهب این کار بزرگی هم انجام داده، ولی متاسفانه این نقد جدی هم بهش وارده که نگاهش نگاه دینی نیست، نگاهش ضد دینه، نگاهش ضد روحانیت، نگاهش ضد تشیع. چی؟ بله، نقد اصلی امثال آقای استادی هم همینه که لغتنامه ده خدا الان این 30 سال 30 چند سال دارد با پول بیت المال با پول جمهوری اسلامی ایران داره چاپ میشه، اصلا اون مؤسسه با این پول داره اداره میشه و این نقد با این پول داره چاپ میشه، یعنی حمایت اینطوری روشه. در این حال چیزیه که خودمون داریم چاپش میکنیم علیه خودمون، علیه اسلاممون، علیه تشیعمون و علیه روحانیت. اصلا فهمتون که ولذا این باید به نقد کشیده بشه. حالا بعضی هم که همون اول خیلی مسخره کردن از همین تیپ روشن فکر آقای استادی رو و کتاب ایشون و فلان اینها و این حرفای خیلی جفنگی پیدا، کتابو نخوندن یا اگر خواندن خودشون موافق بودن، وگرنه مگه میشه که کتاب ایشون رو ببینن مورد به مورد تطبیق بکنید؟ نگید اصلا حرف آقای استادی رو نپذیرید، مورد به مورد تطبیق بکنید با لغتنامه ایشون. آقای استادی، آقای رضا استادی، بله بله بله، مثلا فرض یه کلمه‌ای رو مثلا گفته، مثلا فرض کنید که امام زمان مثلا در ذیلش خواسته بحث بکنه، مثلا حوزه علمیه روحانی، مثلا مردخان، مثلا کلمه مردخان، مثلا مردخار، مثلا کلمه مردخار رو که خواسته بگه اینجا فصل مشبهی مثلا مسخره کرده روحانی ها فلان زیاد، هر جا که یه جایی میشده یه اشاره‌ای کرد، مثلا هر جا که میشده یه چیزی کرد، جوک حتی خنده داره تو لغتنامه، جای جوک نیست، جوک مثلا حتی آورده جایی که میشده علیه اسلام یا روحانیت تشیع، جوک هم گفت، جوک هم حتی آورده علیه اینها، و اینا خیلی عجیبه برای کسی که اون بوت تو ذهنش باشد، اما برای کسی که اون بوتا نباشه تو ذهنش خیلی سر عجیبی نیست، اتفاقات زیاد میفته. بگذاری بر تقدیر
یه رویه زده چیزی نداشته، میگن نقد دولت میکرده توی روزنامه
های نمیدونم اما حالا لغتنامهش موجوده، لغتنامهش موجوده،
لغتنامه نیست، میگن بله. مجله چاپ میکرد علیه طاغوت و اینا،
بله کار خوب میکرد. اما منظرتون که بالاخره لغتنامه رو ببینید، این کتاب رو ببینید، این کتاب رو ببینید. من باز تاکید میکنم وقتی ما کسی رو نقد میکنیم، من میخوام برای بار چندم تاکید کنم، وقتی کسی رو نقد میکنیم نه یعنی این آدم هیچ نکته مثبتی نداشته، یعنی هیچ زحمتی نکشیده، یعنی هیچ کار خوبی نکرد، نه، سیاه و سفید نیست، اما بالاخره این کار رو اشتباه رو هم کرده، این اشتباه رو هم داشته. بازم تاکید میکنم لغت معنا نکرده، از حد بحثای علمی خارج شده، اینم حالا مثلا بحث نگاه دینی هم نه، به لحاظ علمی هم ما اصلا بهش اشکال داریم.
مورد تبدیلی
معمولی که آیا افتادیستان زدیم کن از تمیزی کن
فراماسون
ایران
اینا، بس یه جمعه تیگه که فراماسون ها رو با هم فرق دارن،
اون نقضایی
که بعضی
هست نه، ما فراماسون ایران رو داریم میگیم،
چه نوع؟
اینا این فراماسون که تو ایران آمد، تو فراماسون که تو ایران بود یه فراماسون سیاسی فکری بود، تو دنیا ما فراماسون های اقتصادی هم مثلا داریم، دقت کنیم، اما اونی که تو ایران آمد یه فراماسون سیاسی فکری بود و تو دوره طاغوت هم افتخار میشد به این، مثلا الان نبود که مثلا فراماسونی مثل خوش تلقی بشه، نه خیلی هم افتخار میکردن و این اصلا چیز بدی از نگاه اونها تلقی نمیشد که شما مثلا یکی آقا شما فراماسونی یه داری من توهین میکنی، نه خیلی این رو هر منظرتون که یه امر خوب تلقی میکردن و یه افتخار رو یک تعریف تبیه هر منظرتون که برداشت میکردن. استاد ببخشید
کنم از مثالای دیگه خدا
بزنید، یه کتابه برید بخونید، کتاب آقای استادی کاری نداره از خوندنشه، مگر تو جلسه بعد میارم نشونتون میدم مواردی رو از اون مرور میکنم، خیلی سال پیش من خوانده بودم یادم رفت، الان عینش یادم نیست. اصلا فرضتون که از اون شخصیت دیگه که ما داریم که حالا مثلا فرضتون که کتاب نوشتن، عرض کنم که کتاب در مورد پیامبر خدا هست که این کتاب رو از منظر مبارکتون که در همون دوره طاغوت علیه پیامبر خدا نوشتن، شخصی به نام دشتی این کتاب نوشت، علی دشتی، کتاب تحت عنوان 23 سال، کتاب تحت عنوان 23 سال هست و علیه پیامبر خدا هستش. من میخوام یه عبارتی رو از آقای مطهری بخونم براتون، ببینید عبارت بد نیست، عبارت تعجب فهمید، میخوام بگم نگاه علمای ما اینطور هست و این نگاه نگاه خوبیه. ایشون میگه که میگه این شبهات و اشکالات و از این حرفا اینها از یه جهت خوبه، چرا؟ حالا من مقدمش دیگه هست کردم چون طولانیه، از این تیکش میگه اگر وارد نشود کم کم مردم آن حالت دینیشان رو به تهجر که رو به عفونت می رود، درست مثل آب کاملا صافی که آن را در حوض قرار می دهیم و اگر مدتی بماند می گندد. آی مطهری به جایی که از شبهات به ترسه استقبالم می کنه، خوشحالم می شه. اگر در مردم یک حالت آرامشی باشد و بر معتقدات دینی و مذهبی تازیانه شک نخورد در آن صورت عوام پیشتاز آن معتقدات میشوند. میگه جبر که آرامه، خبری که نیستش، خیلی حمله‌ای که صورت نمیگیره، عوام پیشتاز میشن. وقتی عوام پیشتاز بشوند دائم از خودشان چیزی میسازند و مرتب کم و زیاد میکنند. بعد یک شله قلمکاری از آب در میاد که باویلاست. ولی وقتی یک عده‌ای پیدا میشوند و بیرحمانه شروع میکنند به حمله کردن و به ریشه حمله میکنند، این باعث تقویت معتقداش میشود. درست مثل هر جانداری که وقتی مورد حمله قرار بگیرد به مبارزه برمیخیزد و در نتیجه نیروی داخلیش بیشتر میشود. بعد میگه چرا بازوهای ما قوت نداره؟ چون هیچ وقت روی آنها فشار نیامده است. ولی اگر یک مدتی ورزش کنیم، ورزش میکردیم، یا اگر شلاق به پشتمان زده بودند و ما را در کارهای سنگین میبردند، بازوهای ما مثل بازوهای پهلوان قوم بود. حالا زمان ایشون زمان پهلوان قوم آدم قوی بوده. نمیدونم کی است. فکر فرد و فکر جامعه هم عیناً همین طور است. بعد آقای مطهری میگه، میگه به خدا همین کسروی، آقای مطهری میگه به خدا همین کسروی به این مملکت خدمت کرد. او میخواست خیانت کند ولی خدمت شد. او به تشیع خدمت کرد، یعنی همین جور بی پروا به تشیع حمله کرد. اگر کسروی پیدا نشده بود و این حرف ها را نمیزد، همون حرف های درست کتاب کشف الاسرار امام خمینی و دیگران هم در نمی آمد. حرفهایی که کسروی و امثال او زدن سبب شد تا عده‌ای در مقام جواب برآیند. آنهایی که در مقام جواب برمی‌آیند قهرن تذکیه می‌کنند، یعنی حرفهای نامربوط را دور می‌ریزند و حرفهای درست را می‌آورند. آیا اگر توده‌ای‌ها نیامده بودند و مسائل ماتریالیسم و دیالکتیک را نیاورده بودند، آقای طباطبایی پیدا می‌شد؟ اصول فلسفه و روش رئالیسم و ده‌ها و صدها کتاب دیگر پیدا می‌شد؟ پیدا نمی‌شد. آیا ما و شما هیچ وقت حال در عمرمان فکر کرده بودیم که اصلا اسلام چه فلسفه‌ای در باب حقوق زن دارد؟ ولی وقتی کسانی آمدند و صد تا ایراد گرفتند، آن وقت تازه رفتیم و دیدیم عجب خوب شد. راجع به اقتصاد اسلامی و هر چیز دیگری هم همینطور. این کتاب 23 سال که علی دشتی نوشته جایش خالی بود. آلمودری خوشحال شد از این کتاب. جایش خالی بود. راجع به امت و توحید و بسیاری از مسائل اجتماعی چون مورد حمله بودیم به اندازه لازم کتاب نوشتن. اما تا حالا کسی به خود پیغمبر حمله نکرده بود و جای این کتاب خالی بود. حالا که این کتاب نوشته شده، بعدها افراد میاین تاریخ پیغمبر را دقیق مطالعه میکنن، حرفهای صحیح را از ناصحیح تشخیص میدن و یک تاریخ حسابی مینویسند. تازه آن وقت شخصیت پیغمبر خوب نمایان میشود. اگر واقعا چیزی حقیقت باشد، از ضربه نباید بترسد. اگر باطل باشد، حق دارد بترسد. چون وقتی چیزی اساس ندارد، با یک هجوم مختصر از ریشه کنده می شود و می افتد. ولی اگر چیزی اساس داشته باشد و ریشه اش به جایی بند باشد، نباید بترسد. یک درخت زنده نباید بترسد. البته اون اولش نخواندم که تو جزاتون میاریم این نکات جالب و خوشمزه های منتریج دارد. دمده خودش و تاریخش که چجور اصلا وارد این بحث شبهات و سوالات شد و بعد میگه من اصلا دیگه یه جوری هم روحیم شده عاشق شبه و اشکالم، یعنی میگردم میجونم کی شبهه کی اشکال کی داره حمله میکنه من برم تو در مقابلش خدا قرار بدم دیگه. اینقدر و اینقدر اطمینان برام حاصل شده که یقین دارم هیچ شبهه‌ای وجود ندارد که اسلام پاسخگوی اون نباشه. نشده، من در خورد نکردم، ندیدم شبهه‌ای مطرح کنن و ما نتونیم پاسخ بدیم. حالا این چند سال پیش توی جلسه‌ای که همین نقد بحث قرائت‌های مختلف از دین و پلورالیسم دینی و مسائل از این قبیل بود، مثلا خودم در 12 سال پیش آیت الله سبحانی هم یه چیزی شبیه به این فرمودن. اونجا ایشون فرمودن که ما باید تشکر کنیم از جریان روشنفکری به خاطر شبهاتی که علیه دین مطرح می‌کند، چرا که اگر این شبهات نبود روحانیت ما در یک حالت خمود و خوابی فرو می‌رفتن. حالا که این شبهات آمده، ماها به تحرک آمدیم، ما هم داریم، وگرنه هی تکرار حرفهای گذشته میکردیم. این شبهات که آمده، ماها به حرکت آمدیم و ما میخوایم جواب بدیم، بیشتر حقیقت اسلام رو آشکار میکنیم. این نگاه البته علمای ما اینه. من که دارم میگم اینا ضد دین بودن، نمیخوام بگم یعنی حالا مثلا فرض کنیم که ما الان خیلی وحشت کردیم و ترسیدیم، نه، ولی به هر حال فضای فکری اینها این بود. و مثلا شهید مطهری آمد کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران رو نوشت و همین کتاب کتابی بود که وقتی که عبدالحسین زرین کوب خوند، خودش میگه که من با خوندن این کتاب در دیدگاه خودم حجد نظر کردم، نظرم تغییر کرد. حالا اونایی که نقل میکنن که نقلی، جایی که نوشته نشده که عرض مثلا تو که میگن عبدالحسین زرین کوب گفته بود که این کتاب برای من مؤثر بود، من اینطور موضوع نگاه نکرده بودم. خب آقای مطهری کتاب نوشتن نقد او و در پاسخ او، یا کتاب چیه، کتاب تاریخی که آیت الله سبحانی دارن چی؟ فروق ابدیت. کتاب فروق ابدیتیشون دارن. خب این کتاب فروق ابدیت در جواب به همین کتابایی بود که علیه پیغمبر نوشته شد دیگه. ایشان اومدن این کتابی نوشتن که مثلا در جواب به اونها باشه و رفع اشکالهای اونها باشه. به هر حال جریان فراماسونری در اون دوره سلسله جنبان جریان روشنفکری دینی به هم جریان روشنفکری مخالف دین هست. بسیاری از اینها در این جهت با هم دیگه مثلا لیبرال هاشون در این جهت با هم دیگه از مثلا تون که تلاقی میکنن. آقا
ببخشید.
خواهش میکنم.
الان شما این جمله که از سید متعرض بودید استاد بودید که آزاداندیشی خیلی عجیبی دارن. خب الان لیبرال ها یه حرفاشون اینه که نفسشون به ما اینه که ما حرفایی که میزنیم چرا شما مثلا سری موضوع میگیرید؟ بزرگان شما این موضوع رو اینجوری نمیگیرن.
آه اشکال سوال چی بود؟ یه دیگه بکنم. آه میگن که چرا شما موضع میگید؟ نه ببینید این یک در حقیقت مغالطه هست که انجام میشه. یه وقت از شما مطلبی را میگویید و فقط میخواهید متکلم وحده باشید، کسی به شما جواب نده. دیدید بعضیا به راحتی دیگران دست میدن، دیدید بعضیا خیلی خوشمزن به هر کسی یه چیز بند میکنن، این قیافش، اونام دماغش، اون گوشش، اون چشمش، ببین چجوری راه میره، به همه هر کسی یه جوری مسخره میکنن تو فضاها. کافیه شما یه مطلب اندو خودش بگی اصلا عصبانی میشه، میگه نه خیر اصلا اینطور نیست فلان. اما اگه دیگران ناراحت بشن میگه تو چقدر بی جنبه ای، ما یه شوخی با تو کردیم دیگه، تو جنبه شوخی هم نداری. دیدید بعضیا روحیه‌شون اینطوریه، خودشون با همه شوخی میکنن اما جنبه شوخی نداره. تو فضایی که ما میبینیم، فضای روشنفکری، من به تجربه دارم از کلیات ابوالبقا نمیگم، جزء انقلاب ها و جزء اون فروز ذهنیه نیست، تو برخورد عینی ما اینو دیدیم، تو برخورد هایی که داریم عموم اینها بسیاری از اینا همین طورن. یعنی تا زمانی که دارن حمله میکنن هیچ اشکال نداره، خوبه، اونجا بحث آزادی بیانه، آزادی بیان باید حمله کرد. اون لحظه که شما میخواهید دفاع بکنید یا جواب بدید نالش میره آسمون، جلو آزادی بیان گرفتی، میگه آزادی بیان مگر نیست؟ تو بیان کردی منم بیان کردم، دقت میکنی چرا؟ تو حرف زدی منم حرفم زدم، چی تو اونجا اشکال نداره اینجا اشکال داره؟ دقت میکنی؟ اگر منظور این باشد که جواب ما ندن که اکثرا همینه، من تو حد جلسه مناظره و بحث حضور پیدا کردم، طرف هر چی از دهنش در اومده گفته، به محض اینکه من شروع کردم یک کلمه یک کلمه جواب دادم داد شفه بالا، به همینه دیگه، در دهن ما رو میبندید اینجا. نه بابا تو که در دهنت باز تشخیصی گفتی که یا آقای تو داد میزنی، گفت همینه، نمیذارید ما حرف بزنیم، گفت آقا تو نه حرف میزنی داری فریادم میزنی، اصلا داد میزنی دیگه، از این دهنت بازتر دیگه جر میخوره دیگه، من خدا برای خودت نگرانم اصلا. وقتی که این که چیز نداره که تو اینجا آمدی از خدا داری رد میکنی، میای تو تا ولستقی، از ولستقی رد میکنی میری تا خدا، دیگه چیکار می‌خواستی بکنی؟ تا خاطر بعد لخت می‌کردی من مثلا صحنه تعالی دیگه مونده بود فقط عقل محضر، چون که پس هر چی می‌زنی فضا هم در اختیارت. الان دانشگاه‌های ما حقیقتاً فضاش بازه برای این تیپ انجلیان، کدامشون تو دانشگاه ما سخنرانی نکردن بعد از انقلاب و همین از همین الان سخنرانی نمی‌کنن؟ یه اصلا یه موقعی من خودم تو دانشگاه بودم دیگه، دیدم این صحنه رو از نزدیک، اصلا جا این تیپ، این جبهه ملی و نهضت آزادی، این تیپیا بنده خدا اصلا دیگه وقت کم آورده بود، جیباشون پر بلیط هواپیما بود، از این شهر به اون شهر تو دانشگاه مختلف ما سخنرانی داشتن، ما هر دانشگاهی می‌رفتیم همزمان می‌شد با یکی از سخنرانان یکی از اینها، هر منظرشون که اینقدر فضا در اختیارشون بود. اینکه دارم به شما میگم مال 40 سال پیش که نیست، مال 30 سال پیش که نیستش، که بنده ارمان که دارم میگم مال 10 سال پیشه، مال 12 سال پیشه، مال 13 سال پیشه، که حالا تو اون فضایی که خود منم مرتبا تو دانشگاه داشتم ار مثلا قوطه می‌خوردم، تو این فضا دائما ما با اینو برخورد داشتیم، دائما با اینو برخورد داشتیم. سکولار ترین هاشون، الهادی ترین هاشون می آمدن حرفاشون رو هم می زدن، مطالبشون رو مطرح می کردن، کتاب می نویسن، مقاله می نویسن، دیدگاهشون رو مطرح می کنن. شما الان همین مهرنامه رو که دارن منتشر می کنن، شما نه مجله مهرنامه رو دیدید یا ندیدید؟ مجله مهرنامه از دلشون می خواد می گن، واسه خیلی هم مثلا فرض کن که خیر سرشون می خواد تو لفافه هم می گن، اما این لفافه هایی که از تصویر گاهی اوقات بدتره، عرض منظورتون که علیه شخص رهبری و متهم کردن ایشون به انواع اقسام اتهامات، اون تو خیلی مؤدبانه. الان شما این ایام که بحث سیاسی هست، شما ببینید که چه بحثی مطرح میشه، شما اون خانم رو ببینید چه بحثی مطرح کرده رهبری تو دانشگاه، به دعوت رسمی دانشگاه توی دانشگاه سخنرانی کرد و چقدر علیه رهبر حرف زد. دقت کنم قسم الان چند هفته پیش دیگه و فراوان دارن این کارا رو انجام میدن، آزادم هستن، کسی هم جلوشون نمیگیره، ارمانسرتون که. و مسئله از این میخوام به شما بگم که فردا اینه، لذا نترسید از این شانتاژ ها، از این شانتاژ ها نترسید، نه اینا فقط میخوان متکلم وحده باشه. به محض اینکه شما حالا جالبتر به شما میگم، اگر شما جواب ضعیف بدیم اونقدر ناراحت نمیشن. خدا نکنه اگه جواب قوی بدی، اگر جواب قوی بدی که هیچی دیگه، اون که دیگه اصلا دیگه عرض مثلا دیگه نه دیگه، تو اصلا دیگه آزادی بیان رو محدود نکردی، کشتی، نابود کردی. دقیقا میتونی چه ارزو کنم؟ حقیقتا اینا شانتاجه، فردا در اختیارشونه، مجال هست. ما تو کشور اون همه دارن تبلیغ میکنن، بهایی ها دارن کار میکنن، وهابی ها دارن کار میکنن، چون چه فرقی تو کشور ما عضو نداره؟ فرقی تو کشورهای خودشون بنده خدا چهار تا نصفی آدم ندارن، اینجا هزاران هزار نفر طرفدار دارن، کلاس شاخ در میاره. همه فرقا تو کشور ما عضو دارن، طرفدار دارن، نیرو دارن، سخنرانی دارن، جلسه دارن، میتینگ دارن. تو همین قوم خودمون، همین قوم خود، تو همین دور شهر جلساتی برگزار میشد. هر کانسرتون که همین طرف قبل من اعتراض دارم، تو همین دور شهر برگزار میشد. شما از صدر تا ذیل همه اینجور مسائلی که ما میگیم زیر سوال میبریم، اسلام و خدا و دین و روحانیت، هیچ چی دیگه اصلا ته تهش. عرض مازتون که تو همین کوچه منزل ما همسایه با دو تا، یعنی بله دو تا خونه فاصله است بین ما، خونه ما دو تا خونه فاصله بعد خونه بعدیش، این مرکز ترویج این یمانی در بصره در قم بود، مرکز اینجا بود، دو تا خونه ما فاصله داشت. کوچه‌ای که ما تو زندگی می‌کنیم، ارتون خاطرتون که توش مثلا یکی از مراجع حال حاضر شیعه داره زندگی می‌کنه، توش یکی از اعضای شورای نگهبان و خبرگان رهبری داره زندگی می‌کنه، توش یکی از هر مذهبتون که علمای دیگه زندگی می‌کنه، توش بله هر مذهبتون که بخوام بگم تو این کوچه، یه کوچه کوچیکه دیگه، در این حال مرکز تبلیغ یک جریان فرقه نامهدویتی باطل هم تو همین کوچه بود. از این دیگه قاضی چی کار باز کرد دیگه؟ فقط چند مونه دیگه، همین حکومت، فقط همین شخص رهبر بره کنار، اینا خودشون میشن رهبر. بدانید اینا اگر خودشون حکومت از خودشون بیفته، خودشون تکه پاره میکنن، چون خودشون انقدر به خودشون دعوا دارن که خدا میدونه. الان که با هم متحدن، چون دشمنشون واحده، وگرنه اگر این دشمن بره کنار عقیده اونها، خودشون همدیگه رو جرواجر میکنن. یعنی خود روشن فکر همدیگه تحمل ندارن. شما مثلا برای بحث جریان فمینیستی رو، جریان فمینیستی تو کشور چقدر تبلیغ شد، چقدر روش کار کردن؟ خب کی پشت این قصه بود؟ بسیاری از اینا همین جبهه ملی ها نهضت آزادی اینا بودن، جبهه ملی. خب شما جبهه ملی رو مراجعه کنید به خودشون، بزرگانشون تصریحاتشون اینه. مثلا یکی از بزرگان جبهه ملی میگه، میگه من اگر در جلسه ببینم زنی داره سخنرانی میکنه، ولو به هوای قضای حاجت هم که شده، از این جلسه میرم بیرون. یک زن عضو اینها نیست، عضو تو شورای مرکزشون نیست، حتی یک زن راه نمیدن تو جلساتشون، هیچ زنی رو راه نمیدن حضور. و اینا میشن مروج جریان فمینیستی تو ایران. خب جوک نیست؟ متوقعیم بهشون میگی، میگن نه حقوق زنان در ایران زیر پا قرار. بابا تاخه تو چرا؟ تو خودت که اصلا زن رو هیچ قبول نداری، چون نگاه شما نگاه از مثلا توی خاصی است دیگه، نگاه مرد سالانه. میخوام عرض بکنم از این شانتاج ها نترسید، وحشت نکنید. این حرفا رو میزنن، ما هم بهشون پاسخ میدیم با مثال هایی که از خودشون میاریم، چون اصلا میشناسیم دیگه، خدا شکر آدم ها رو دیگه اعلامشون و جوجه ها بچه ها رو کار نداریم، اعلامشون رو میشناسیم، مثال از خودشون میاریم براشون. جریان دیگه ای که ما باش مواجه هستیم، خب من اینو تکمیلش بکنم، جریان روشنفکری مخالف دین پس از انقلاب یک مقداری مدتی لااقل در حالت مخفی‌کاری فرو رفت، ولی در دوره بعد دوباره که آشکار شد، حالا هنوزم دارن کار میکنن، هنوزم دارن کار میکنن، فعالیت میکنن و حضور دارن، مطالبه نوع دیگه. یه جریان دیگری که آمد که از این خطرناکتر بود به نوعی، جریان روشنفکری دینی التقاطی. خودشون میگن ما روشنفکر دینی هستیم، ولی کلمه التقاطی رو اگر اضافه کنیم اوفق به احتیاط این بهتر هستش. عرض منظورتون که جریان روشنفکری دینی التقاطی، از اون ویژگی‌های مهمشون بحث لیبرالیسم هست که قائلن به لیبرالیسم، قائلن به دین حداقلی. دین حداقلی براشون خیلی موضوع مهمی است و روش عرض مثلا تو که تأکید دارن. دین حداقلی یعنی دینی که تو هم با سکولاریسم مورد پذیرش قرار گرفته، یعنی دینی که در عرصه‌های اجتماعی حیات بشر هیچ دخالتی نداره و حضور و نقشی نداره، فقط و فقط یک امر شخصی است و عرض مثلتون که در زندگی فردی شخص حضور دارد. خب روشنفکری دینی التقاطی در یک دوره‌ای که پیش از انقلاب بود التقاط با مارکسیسم داشت. نماد این جریان دکتر شریعتی است. این روشنفکر دینی خودش رو میدارن و حق هم این هستش که با دین سر و کار داره، دین رو قبول داره، این نیست که دین رو قبول نداشته باشه، دین رو قبول داره، دین رو پذیرفته به معنی واقعیت موجود. اما متأسفانه دچار التقاطه، یعنی اندیشه های مارکسیستی رو هم خواسته یا ناخواسته قاطی دین میکند. دم دکتر شریعتی دو تا دیدگاه عمده وجود داشت، یه دیدگاه خیلی سخت مخالف که دیدگاه شهید مطهری و آیت الله مصباح بود. این دو بزرگوار یعنی شهید مطهری و آیت الله مصباح سخت مخالف بودن، و یه دیدگاه ملایم تر که دیدگاه شهید بهشتی و مقام معظم رهبری بود که این دو نفر، این دو تا سید، اون دو تا شیخ و این دو تا سید، عرض می‌کنم که اون دو تا شیخ مخالف سخت بودن، آیت مطهری و آیت مصباح که هردان با مین شروع میشه اسمشون، اما این دو تا سید قد بلند یعنی شهید بهشتی و سید علی خامنه ای، این دو تا برخوردشون ملایم تر بود. سخن رهبری هم این بود، میگفت من شریعتی رو از نزدیک میشناسم، اون نه جاسوسه نه مزدوره نه چیز شبیه به این، ولی اشتباه داره، اشتباهاتی داره، ما اگر بتوانیم اشتباهات او رو حذف بکنیم و خودش رو حفظ بکنیم این برای ما خیلی بهتره و ازش بهتر میتونیم استفاده بکنیم. نگاه رهبری این بود. توصیه هم همین است که در دانشگاه‌ها، در فضاهایی که ما حضور پیدا می‌کنیم، همین نگاه رهبری رو تعمیق بکنیم. همین نگاه رهبری خوبه. این نگاه آقا میان می‌پرسن از شما مثلا حاج آقا نظرتون در مورد آثار دکتر شریعتی چیه؟ نظرتون در مورد دکتر شریعتی چیست؟ مثلا مسئله از این قبیل. اگر کسی احیانا حالا اونا که موافقن که موافق، اونایی که مخالف 100 درصد هم هستن، این درست نیست که ما موضع 100 درصد بگیریم. نه، همون نگاه رهبری. آقا شریعتی مثلا متفکر دیگه ای بالاخره نقاط مثبت دارد، نقاط منفی دارد، بالاخره باید همه رو با هم دید، بعد وارد این بحث بشید که ما شخص پرستی نباید داشته باشیم. بالاخره شخصی ممکن است که نقاط خوبی داره، نقاط ضعفی هم داره، اینها رو هر دو رو باید با هم دیگه ملاحظه بکنیم، مسئله از این قبیل. و بگید به هر حالشون در مسائل دینی هم تخصص نداشت بالاخره، ولی مثلا نظر کرده لذا بعد از اظهار نظرش خالی از اشکال نیست. حالا با اون بیان خودتون استادتر از من هستید، بهتر میتونید بیان بکنید، اما نفی کلی مطلب بود. بله بفرمایید.
نظر از به امام که ایشون میگن یه چاپ میگن سکوت محض امام، یه چاپشون میگن سکوت امام. بعد بعضی حرفایی از مثلا فرض کن آقای محمد خاتمی اینجا استناداش
میگن کی؟
آقای رسول جعفری.
آها بله بله بله.
یعنی میگم حضرت آقا خیر از حاشیه‌ای که به اون کتاب هست فکر کنم غیر از 60 سال 63 بعد هیچ موضع رسمی ندارن. و خب بالاخره دانشجو محل بحث این بحثه، سوال میکنه از طرف.
بله. حالا خورده من تعبی دارم از ورود به این بحث، فقط یک کلمه به شما بگم.
نه حالا جمع طلبگی خودمونیه.
بله
بحث حاشیه‌ای.
بله
اون بالاخره دانشجوها دوست دارن طلبه رو بکشونن به این بحث.
ببینید اون
نمیشه سکوت
کرد،
بعضی‌ها میشه سکوت
کرد. حالا یه لحظه اجازه فرمایید. اون اوائل رهبری ایشون که دیگه سال 63 که نیست دیگه، اوائل رهبری ایشون به نمایشگاه کتاب رفته بودن برای بازدید نمایشگاه کتاب، اون خبرنگار ظاهرا پرسید ازشون یا خودشون ابتدا گفتن، من خودم مصاحبه رو دیدم که همون وقتم بعضی از مثلا روحانیون سنتی تو قم اشکال کردن بهشون که مثلا شما از این نمایشگاه خریدی هم کردید، کتابی چیزی هم خریدید، یا خود ایشون مثلا ابتدا گفت. ایشون گفت بله یکی از آثار دکتر شریعتی رو خریدم و مثلا یه چیز دیگه هم حالا گفتن مثلا دو تا رو مثلا از این نمایشگاه تهیه کردم. خب بالاخره ایشون شخصیتی نیست که مثلا بگیم که آقا یه دفعه حالا مثلا چیز شد دیگه، هیجانی شد مثلا اون یه حرفی زد اونجا، مثلا این نمایشگاه کتاب اون عظیمی ایشون برود تعمدن مثلا یه کتابی بخرد، اونم کتاب دکتر شریعتی باشد. خب این نشون میده که یه مقداری سطحش از اون سطوحی که ما فکر کنیم بالاتره، سطحش از اون سطوح بالاتر هستش. اما در عین حال من میخوام بگم که حواسمون باشد که برخی از شخصیت‌ها اینها مورد حب و بغض جدی هستند، ما گاهی اوقات حرف درست و خوبمون گاهی اوقات اگر گره بخورد به اسم یک نفر از منظرتون که این سر میشه همه حرفمون هم دیگه زیر سوال بره. چقدر شخصیت های خوب ما که اسمشون گره خورد به برخی از این حب و بغض ها برای همیشه دیگه اینا از ذهن دانشجوها پاک شدن، از ذهن فضای دانشگاهی پاک شدن، دیگه نمیشه اونجا کار بکنن. تا میره دیگه اصلا هیچ کس گوش نمیکنه به حرفش، ولی حال گوش کن، کلمه رو گوش بکن، تو در خوب میگه نه نه اگه این گفته من قبول ندارم، این گفته قبول ندارم. شما میدین حضرت الله مصباح ایشون یه خب یه علامه است، یه فیلسوف، یه اندیشمند، یه متفکر، یه شخص فوق العاده ارزشمنده. خب از سال 78 به بعد چه کردن با ایشون؟ این جریان اصلاحات و اون روزنامه زنجیری از این حرفا آنچنان این شخصیت رو لجنمال کردن و لکدار کردن که اصلا وقتی شما مثلا یک جایی تا میگفتید مصباح مثلا با یه حالت اسم اینو نیار یه جوری که اصلا فرض کنید علی عزوبالله یک کلمه مشمز کننده ای دارید به کار میبرید، در این حد برخورد میشه. یک پروفسوری از آمریکا آمده بود اینجا، استاد فلسفه بود، از آمریکا آمده بود، فرودگاه رسیده بود، این رنده تاکسی فرودگاه هم نمیدونم من یه مقداری با زبان آشنا هستم، فرودگاه بین‌المللی، پرسیده بود که خب کجا شما رو ببرم؟ گفته بود من در ایران کسی خاصی رو نمی‌شناسم، فقط پروفسور مصباح رو می‌شناسم. این پرسیده بود که پروفسور مصباح کیه؟ گفت پروفسور مصباح مثلا حالا توضیح داد دفعه نکنه مصباح یزدی رو میگی مثلا. بعد این پروفسور بعدن تعریف میکرد، میگم من خیلی تعجب کردم که اینجا راننده تاکسی اینقدر به خودش جرأت میده که مثلا دمده مثلا یک دانشمند بزرگ جهانی اظهار نظر بکنه و دمده مثلا بگه یا سه از این قبیل مثلا که حالا مثلا تعجب او کار ندارم، میخوام بگم فضا رو به این سمت بردن. یعنی یه چهره‌ای مثلا الان یه مثال دیگه بزنم، شما مثلا یه چهره‌ای مثل آقای سعیدی امام جمعه قم، الان امام جمعه قم ایشونه دیگه، آقایون دیگه همه موقتن، دائم ایشونه امام جمعه دائمه. خب آقای سعیدی هستش، بقیه حالا بزرگانی هم هستن اما همه امام جمعه موقت هستن و خب آستانه هست معصوم که دست ایشون هست، شخصیتی که دارای اصالت خانوادگی دارد، پدرش سعیدی است، ارزشمنده، خودش هم آرام آرام قبلا ولایی به شدت ولایی هست و آرام آرام داشت مسیری براش هموار میشد به سمت بالا رفتن، تا یه مدن یه فایل صوتی ازش پخش کردن، یادتون هست در موردی که مثلا خواهر رهبری چی گفته بوده در موردش، چه افتضاحی به پا کردن علیه ایشون. خب چند سال به تأخیر انداخت برخی از آمال و آرزوهایی که قرار بودن به ایشون اجرا بشه. دقیق میکنی چی عرض میکنم؟ یعنی حتی در بعض پست ها در بعض جایگاه ها نظرشون هستش که یه آدمایی رو بذارن که پیشینه ای تو ذهن افراد نداشته باشن، یعنی پیشینه سیاسی. مثلا فرضون که نماز جمعه اصفهان خیلی سرستا و پا کرده بود، قوقا بود دیگه، تو میاد آقای طاهری و چه و فران، اصلا جنگ بود دیگه، جنگ تمام ایال لشکر کشو آقایی که اصفهانی باشن میتونن بیشتر میدونن. خب کی آوردن نماز جمعه اصفهان قرار دادن؟ آقای آصف یوسف طبطبایی رو از سوریه آوردن. خب شو سوریه بود، اصلا کسی اینجا نمیشناخت کیه، چیه، چه کاره است، پیشینش چیه، کسی خبر نداشت. یا آقای وارداتی بود هر مثلا که از سوریه نمایندهشون در سوریه، نماینده خودشون از سوریه، آقای طباطبایی مستقیم اون رو از اصفهان، هیچ پیشینه‌ای تو ذهن کسی نداشت، یعنی جناحی سیاسی این وری اون وری موضعی گرفته باشه، هر هیچ چی نداشت. یعنی برای بعضی از شغل‌ها به خصوص در بعضی جایگاه‌ها رهبری نگاه خاصشون هست کسی باشد که خیلی حب و بغض در موردش چی مطرح نباشه. حالا اینا گفتم ذهنتون باشه، اما میخوام عرض بکنم که به هر دلیلی یه شخصیتی ملکوک میشه، لکه‌دار میشه تو ذهن مخاطب شما، درست یا غلط چه کار ندارم، ممکن غلط هم باشه اما شده. یا یه شخصیتی بوت میشه، تا همین کلمه ده خدا رو گفتم، اگه شما به بعضی بگید بله لغتنامه ده خدا همچین مشکلات هم داره، واقعا تحمل نمی کنن، واقعا چه حرفای غیر علمی فلان از این حرفا، لذا ما اصلا بحثشون نمی کنیم، بیا اون کتابو بخونید و بعدم مورد به مورد تطبیق بدید، همین دیگه، بیش از این ادامه نمیدیم، چون بیش از ادامه بدیم دیگه ممکن دعوا بشه. منظورتون که نه بوت تو ذهن بوت، وقتی بوت ساخته چیکارش بکنید؟ عرض نظرتون که لذا شریعت یک از اون شخصیت‌های کاریزماتیکه، بسیار محبوبیت داره، محبوبیتشون تا همین الان حفظ کرده، تندترین حملات رو به شریعت خود جریان روشن فکری دارد، خود نقدهای و شما پسر دکتر احسان شریعتی رو شما اگه ببینید، او خودش به مراتب دلش خونتر است از جریان روشن فکری نسبت به باباش تا روحانیت نسبت به باباش، دقت میکنید؟ میگه اصل خیانت و جنایت اینا کردن به بابای من و اینا بیشتر اذیت کردن به کماکارم، مثلا دشمن هستن. اما در این حال این جریان روشنفکری تلاش که میکنه این است که نشان دهد که روحانیت در مقابل شریعتی ایستاده. خب ما چرا خودمون رو وارد این فضاهای حب و بغضی بکنیم؟ باز تأکید میکنم این به این معنا نیست که ما حقایق رو نخواهیم بگیم، اما بیانمون رو درست بکنیم، زبانمون رو درست بکنیم، ادبیاتمون رو مناسب بکنیم، خودمون رو تو جریان حب و بغض نندازیم. یعنی به جای اینکه روی شخص متوقف بشین، ببریمش رو اندیشه. دیگه اون با بیان شماست، بتونید فضا رو مدیریت کنید. قبول دارم سخته، اما این کار باید بکنه انسان.
بالاخره اگه جایی نمیو همه جا، ولی ما وارد نمیشیم، ولی خیلی جا دانشجو میخواد درباره اندیشه و آثار آشریاتی ما بگه.
من دانشگاه،
یعنی حجت میخواد
دانشگاه علوم پزشکی یه شهری دعوتم کردم، مثلا سال 81 مثلا فرض کن. مثلا دانشجو گفتم که اصلا دانشجو پزشکی بودم، گفتن که آقا مثلا بیت اتاق ما سر سوالات داریم فلان. نگون این صفحه اقلی برنامه‌ریزی کرده بودن. ما رفتیم اتاقشون رو دیدیم که جمع خاصی حضور دارن. اولا جمعشون طبیعی اتاق نیست، از جای دیگه همه جمع شدن. بعدن یه تیپایی که اینا معمولا ما بیش برخوردی با هم باشون نداریم. بعضیشون سنشون بالاتر بود. من نمی‌دونستم اینا مثلا بعضی موقع از اساتید اینا حتی باشن یا بس. خب چون بچه پزشکی ممکنه بچه سن بالاتر منشون باشه. بعد یه زخمی هم کنار اتاق بود. گفتم آقا این میشه این تیکر گوش بکنید؟ من مثلا موسیقیش نگاه، نه این سخنرانیه. یه تیکه از نوارای دکتر شریعتی بودش، روشن کردم، خواستن منو توی انفعال و عمل انجام شده بذارم، یه تیکه روشن کردم، گذاشت گذاشتن و هم تو صحبت کردم و هم گوش میکردیم. نه و یه تیکه مثلا پخش شد، مثلا خواستم چند تا پاراگراف. بعد نظرتون در مورد این چیه؟ نظرتون در مورد این چیه؟ گفتم که خب حالا بالاخره صحبت چیست دیگه، سخنرانیه دیگه حالا فلان. گفتن گفتم حالا اگر دم به همین جمله شما بخواد همین عبارتی بسازید، چون مثلا این جمله که گفت نه این به لحاظ علمی اینطور نیست اینطوریه یا فلان. من حالا برداشتم چی بود؟ یه فضای دوستانه بود دیگه، یه فضای دوستانه که دور هم نشستیم و حالا مثلا یه تیکر نوار رو برشون سال بعدیم. نه اینا یک مناظره اعلام نشده اعلام کردن و یه آقای رو دعوت کردن اونجا بشینه، آماده حمله. هم مثلا که ما هم از همه جا بیخبر و یک دفعه این حمله کرد. من که یعنی چه؟ چون یه جمله از یه نفر رو میگیرید و شروع میکنه نقد کردن، اشکال کردن. گفتم من یه جمله از یه نفر رو نگرفتم، این دوستان برای من پخش کردن، من که اصلا در مقام نقد شریعتی نبودم، این دوستان تیکر رو پخش کردن. گفتن این عبارت چیه؟ گفتم تو این عبارت این اشکال هست، ولی خب من تو موضع فعال بودم، یعنی با حمله از اون بر در مزارش این که خدا لطف کرد جمع جورش کردیم، آخر الامر شد. چند سال این بحث طول کشید و آخران خود دانشجوها آقا رو مسخرش کردن، اتاقشون بیرون کردن. ولی به هر حال میخوام عرض کنم که اما خیلی سخت بود. من یکی از سخت ترین اوقات عمرم در دانشگاه گذروندم، چون میگم هیچ آمادگی نداشتم و کاملا بازی خورده بودم، تو دست خورده بودم، یه جلسه مناظره اعلام نشده توی موضوعی که اصلا من روش فکرم نکرده بودم و اون تو فضا. منظور میخوام عرض کنم که بله قبول دارم فرمایش شما، یعنی یه جاهای بیخ خلالم بچسبن، منتها حتی الامکان خواهش کنم. حتی بفهمید
من
سوالش رو فهمیدم، جوابی
شما
فهمیدید
جوابیشون
نبود. بله شما جواب بفرمایید.
نه من
آقا خواهش
کنم که فرمودن که شما استناد کردید که رهبری فضاوندا نظرشون این هست، چون فهمیدن که کجا هست با حضرت آقای مطلب رو
من نمایش کتابو نگفتم.
خب اون استدلال نمیتونه باشه، یعنی مثلا یک بزرگی بره یک جایی کتابی بخره، مثلا یکی از علمای بزرگش میره کتاب انجیل میخره، آره ایشون مثلا طرفدار اون مسیحیت شدن، این استدلال رو کسی نمیپذیره که بگیم حضرت آقا رفتن انجیل از که نباشه که کتاب خریدن یا مثلا کتاب های شریعتی رو خریدن.
آقا جایگاهی که
همین این رو توجه نکردن. بله عرض مثلا تو من اون قرائنشو گفتم خدمتتون، حالا شاید قرائن به ذهن مبارکتون نیامده. قرینه این بود، ایشون اوائل رهبریشه، توی دیده رهبر این کشوره، یه نوجوان نیست، یه جوان نیست، یه شخص دانشگاهی محض نیست، حتی یه شخص عالم نیست، یه عالم حوزوی خاص هم حتی نیست. دقت میکنید دوربین صدا و سیما رفته سراغ ایشون، دقت میکنید باز اینم یه آدم عبوری رد نشده کتاب دست ایشون ببینه، دوربین صدا و سیما رفته سراغش. خب ایشون به عنوان ارمغانی که از این نمایشگاه آورده دو تا چیزه من تو ذهنم هست که یه نوار بود، حالا نوار چی بود دارم نیست، موقع سیدی نبود دارم نوار بود. خب و این کتاب عقل نظرتون که تو ذهنم اینطور میاد، حالا چون یقین ندارم الان تاکید نمیکنم. بعد ایشون این گونه اعلام میکنه، نمیخوام بازم میگم این ظهور داره، نمیخوام بگم نقص در این مطلبه، اما ظهور داره در این که ایشون میخوان یک فضایی رو ایجاد کنن و یک تفکری رو پمپاژ کنن توی جامعه. اون پمپاژ چیه؟ در واقع یک اعلام آتش‌بسی باشد میان این جریانات، چون جریان مقابل خودشون رو قبول نداره، اما جریان حزب الله کهشون رو قبول داره. در حقیقت دارن پیغام میفرستن برای جریان حزب اللهی که آتش‌بس اعلام کنید دیگه، بحث این درگیری ها. اما اصلاً که از اون طرف هم یه آرامش هم به اونا هم بدن که بابا حالا این رهبری که آمده، این عرض مثلاً که بنا ندارد به این مسئله دامن بزنه. نگاه از آقا تو مسائل دیگه هم اینطور بوده. یعنی مثلا بعضی از شخصا میگن نمیخوام وارد این بحثا بشه چون خود بحث برانگیزه، میدونم خیلی هم موافق مخالف زیاد. مثلا تو بعضی از شخصیت های دیگه که در زمان امام به هر دلیل اینا محدود شدن، خب امام نماینده، رهبری نماینده فرستاد سراغ اونها شخصا به عنوان نماینده حضرت آقا، رفت پیش او باش ملاقات کرد تا ببینه اگر زمینه ای هست برای صلح و آشتی این کار انجام بشه، یا احیانا برای مثلا رحلت اینها پیام دادن. شما نمیدونم تو ذهنتون چقدر میاد یا نه، حالا ما چون توی بیت علمایی بودیم مسائل خیلی برام مطرح بود، آیت الله خویی یه وقتی در بین انقلابی ها از کفر ابلیس بدتر بود. فضایش فضای بود، یعنی شما اگر میگفتید خویی اصلا یک ضد انقلابه، نگاه نکنید الان همه انقلابی دارن میگن خویی، هر اساسی که همه اصلا عادی شده، یا چون جرأت نمیکنید بگید خویی، خویی میگفتید یعنی شما یک ضد انقلاب 100 درصد بودید، ضد انقلاب دو آتیشه چهار موتوره نه چند موتوره. هر مقصد این که ولی شما ببینید برخورد رهبری با ایشون چی بود، در رحلت ایشون چه پیامی داد، فقط یعنی آتش بس دیگه، بحث ایشون دیگه از دنیا رفت، آرام باشید دیگه، این بحثا تمام بذارید کنار. در مورد آیت محمد شیرازی که دیگه اون خیلی، حالا آیت خویی بنده اون خودم چیز نبود، آیت خویی فرح رفت و زارن دیدن ایشون تو بیمارستان و یه انگشتری میداد از حرفا، هر سری میگه این چرا انگشتر قبول کرده، مثلا آیت خویی قبول کرده، مثلا از این قبیل دم ایشون مطرح بود دیگه، حالا راست درست کار نداره، ولی اکثر که هست اصلا خاطر دیگه بعد تعریف من میخوام بگم خاطرتون که حالا ما فتوشاپ اینا نبود، من دم آیت محمد شیرازی که اینطور نبود دیگه، اصلا آیت محمد شیرازی که دیگه جنگ جهانی اول دوم بود دیگه، اصلا جنگ بود به شکل کامل، می جنگید ایشون و آدم هاش بیوهاش با انقلاب، با امام، با جمهوری اسلامی می جنگید، تمام که همون همه نظام نمی جنگن. اما منظورتون که شو آمین آقا چه پیام میداد برای رحلت آقا محمد شیرازی، دقت میکنی؟ من میخوام بگم و موارد دیگه هم هست که دیگه اونو خیلی دیگه باید وارد جزئیات بشیم، نمیخوام واردش بشم. اما منظورتون که ایشون این دعوا داشتن، این دعوا داشتن که یک جاهای اگر بشود فضای جامعه رو به سمت آرامش ببریم، یعنی یک پیام آتش بس، نه صلح، پیام آتش بسی اعلام بکنیم تا این فضا از اون فضای جنگی، فضای تنشی به فضای آرامتری برسه. این روششون بوده، اینو نمیشه انکار کرد. موارد متعدده من بخوام ذکر بکنم، شما مثلا همین برخوردشون با آقای رفسنجانی شما ببینید دیگه، در و دیوار عالم، من حتی تو کشورهای دیگه هم رفتم، تو کشورهای دیگه هم، یعنی مردم اهم از مسلمان شیعه یا حتی بی غیر این، همین که ایران رو بشناسن حرفشون این هستش در ایران یه شخصی به نام رفسنجانی که با رهبر ایران مخالفه و داره تمام تلاش خودش رو می‌کنه برای اینکه این آدمو سرنگون کنه، ولو اینکه شده از شورای رهبری تشکیل بده و لاغر رهبری از جایگاه خودش بکشه پایین توی یک از توی شورا قرار بده که خودش هم باشه جزء شورا، مثلا یه چیزی دیگه در دیوار عالم می‌دونن. چون برخورد رهبری با ایشون چیست؟ ایشون میگه ما از قدیم با ایشون رفیقه، با از قدیم همدیگر رو میشناسیم، من چیزایی دارم ایشون میدم شما نمیدونید، شما دخالت تو این مسائل نکنید. در یعنی من اینجا تعریف میگم رهبری چنان آقای رفسنجانی رو تو بغلش گرفته و فشارش میده و ماشش میکنه که آقای رهبری که آقای رفسنجانی هیچ کار نتونه بکنه، گرفتارش شادقت میکنه، بیا عزیزم بیا بغل من صرف گرفتارش که ایشون نتونه کاری بکنه، دقت میکنه چه حرف میکنم؟ تو مسائل مختلف، تو ماجرای فتنه مگر نبود که من خیلی باید با جزئیات بشین دیگه، یا آقایی که از بزرگان هست که همه میشناسن ایشون رفت دیدن رهبری و مطالبی گفته و حرفت خیلی قصهش درست. اما شخصی که به هر حال میخوام بگم در همه صحنه هایشون اینطور برخورد کرده است، یعنی بناش بر این هست که حتی امکان در فضای داخل، من باز تاکید میکنم حالا پاسخ اصلی باز بدم تاکید کنم و خلاصه کنم، این که من نمیخوام بگم اون برخورد رهبری نص سری هست در مورد دیدگاهشون در شریعتی، نه قبول دارم نص سری نیست، قبول دارم این رو، بله اما ظهور داره، ظهور جدی داره به عنوان شاهد، نه نه ایشون فرمودن به جز اون یه فکت دیگه داریم، یه واقع تاریخی دیگه هم داریم، گفتم بله. ایشون فهمیدن تا سال 63 بوده. آیا بعد از اونم چیزی هست؟ گفتم بله بعد از اونم چیزی هست. یه فقط واقع تاریخی اشاره کردم که بعد از اونم ما موضعی از رهبری در قبال شریعتی داریم. ممکنه بعد از رهبری ایشونه. حالا یادم نیست که سال مثلا 69 بود یا سال 70 بود کی بود. ولی بعد از رهبری ایشون بود. عرض منظورتون که این فضا اون زمان وجود داشت. گرچه بعدن دیگه ایشون هیچ وقت که اسم خاصی نیوردن. بله.
مثلا اینکه فرمودین مثلا ماجرا
خویی
واقعا بعد از
تمام
تقریبا جمع شد.
بله.
جمع شد. مثلا ماجرای انجمن حجتی همچین ماجرایی یعنی تمام جمع شد.
انقلابی‌ها مشخص شد. اصلا انجمن حجتی مثال خوب من مثالشو گفتم که یعنی چه هجوم علیه انجمن حجتی بود؟ حتی آقا اون موقع رئیس جمهور بود، اون موقع هنوز رهبر نبود. خب در این حال صحبت کرد و گفتش که آره گفتن که آقا افراط نکنید، همه اعضای انجمن حجتی آدمای ناجوری نبودن، اینا بعضی آدمای خوبی هستند از بزرگان جمعش کردن همون زمان. بله
این هم چه ماجرا جمع شد. ولی ببینید الان تو خیلی از دانشگاه‌ها و خیلی از اساتید به خصوص اینا اصلا ماجرای شریعتی رو فصل خطاب بودن احبا آقا براشون مهم نیست و اصلا اینو دامن میزنن که اون تئوری های نظام مثل آقای مطهری و مثل آقای مصباح و مثل علامه طباطبایی دقیقا بکوبن. یعنی اصلا تو خیلی جاها میبینن اصلا غرض شریعتی هم نیست، شریعتی یه علمیه که با از علامه طباطبایی شروع میکنن. الان یه ماجرای جدید هست پیش اومده، مثلا فرض کنید اونایی که مخالف فلسفن دارن ماجرای علامه طباطبایی مثل آقای حکیمی نوشته کتابش هم توی این ماجرایی که آقای مثلا ما همه انقلابی بودیم آقای طباطبایی ضد انقلاب بود، حتی تو کتاب ایشون مینویسه، یه عبارت تندی هم داره. الان تو بعضی دانشگاه همین عبارت هست، یعنی میخوان ماجرای آقا رو علم کنن که آقا رو در مقابل این بزرگوارا بگیرن که خود آقا اینا رو رد داره، این بزرگوارا هم آقا رو رد داره. ولی این بازیه،
یعنی
بازی میخوان
مطرح
کنن. اینجا
باید چیکار کرد؟ یه نکته هست، حالا من به جای پاسخ شما یه چیز دیگه ای عرض بکنم. گمان میکنم اینم جز شاه کلیده است که همه تون حتی بلدید، فقط میخوام تذکر بدم. و اون این که ما تو نقد مدرنیزم چه کار میکنیم؟ یه وقت هست که ما میخوایم مدرنیزم رو نقد کنیم، از خاستگاه اسلامی نقد میکنیم، درست هم همینه، روش علمش هم همینه. اما یه وقت هست ما میخوایم مدرنیزم رو نقد کنیم به شکل جدلی، میایم نقدهای پست مدرن ها علیه مدرن ها رو مطرح میکنیم. این سبب خلع سلاح مخاطب غرب زده ما میشه، چون غرب زده است دیگه، کعبه آمارش غربه. لذا وقتی میگه بله اینطوریه، میگم نه اتفاقا فلان دانشمند بزرگ غربی اینطوری میگه، فلانی اینطوری میگه، فلانی اینطوری میگه. از غرب دقت میکنه اینکه میگن اسلام علیه اسلام، میگن داعش و طالبان اسلام علیه اسلامن، یا از روحانیت یارگیری کنیم، از روحانیت علیه روحانیت، نمیگم چی فضا. ما بیاییم به جایی که خودمون رو خسته بکنیم از خود از خودشون علیه خودشون، این لاقل به لازم جدلی خوبه. من عرضم این است که پس لاقل اگر یه جایی قرار گرفتیم که ما حتما ناچار شدیم از اینکه بخوایم نقد بکنیم، من پاسخ سوال شما نیست کلیه، اگر مثلا نقد بکنیم افکار اشخاصی مثل شریعتی رو، به جایی که بخوایم از موضع خودمون نقد بکنیم بگیم بله البته خب نقدهایی که به لحاظ اسلامی مثلا به اندیشه‌هایشون وارد هست، اما حالا به جهات دیگه هم نقدهای زیادی هست. مثلا این کتاب بله دین اندیشان متجدد کتابی هستش، کاش می آوردم، حالا جلسه میام نشونتون میدم، یا کتابی از این قبیل، حالا نشونتون میدم بد نیست، اتفاقا از این جهت خوبه. اینا آمدن به جد شریعتی رو نقد کردن اما از موضع روشنفکری، مثلا بی سوادی شریعتی رو به رخ کشیدن، بی سوادیشون نه در مسائل دینی، مثلا فقط در فهم کلمانی کلمات، میگه مثلا شریعتی فرانسه بوده، اونجا فرانسه خونده، شما این کلمات فرانسه‌ای که فرانسوی که او به کار میبره غلط فهمیده، اصلا غلط فهمیده، غلط معنا میکنه، غلط به کار میبره. این دیگه اصلا بحث اسلامی نیستش که دقیقاً بگم چی ازگان. شما با استناد به خود جریان روشنفکری اینو نقد میکنید. خب این چه خاصیت دارد؟ خاصیت در واقع کار جدلی البته، اما این کار عمیق نمیدارم، کار جدلی. این خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که اون تابوه میشکنه، اون بوته میشکنه، بعد که اون فرق از حالت بوت و تابو خارج شد، حالا شما میتونید نقد به خواستگاه دینی هم بکنید. نقطه آخرم بگم با اونی که مخاطبم خیلی مهمه. گاهی وقتا شما توی جمع هستید که اون جمع جمع تو مسیری هم با شما همراهن، اونا نیومدن حرفای جدلی از شما بشنون، اما حرفای حسابی از شما بشنون. دقت بکنید و خودشون هم تو همین راستا هستن. گفت بالاخره اونا خودشون حزب الله تر از من و شما تو این جهاد. خب بله ما با اونا چه بسا بتوانیم از اول نقدهای جدی تر رو مطرح بکنیم روی این قصه. به هر حال این مفهوم به لحاظ تاریخی که وجود دارن در شهید بهشتی و ساها، این که وجود دارن، یه جزئی هم منتشر شده از رهبری تحقیق دو تا از سخنانی های ایشونه، البته مبدا همون سالای 60 و 61 و این هاست. اما مثلاً اینم منتشر کردم، این انتشارات صحبا کتابای رهبری داره منتشر میکنه، خیلی جالبه، خیلی جالبه کتابایی که منتشر میکنه. اما مثلاً که یکیش هم اینه، نمیدونم شریعتیشون بحث کرده، اون رو هم ببینید دیدگاه های هستا حالا تا همون سال 60 و 61 این حدودا که همین مطالب هستش. اما مثلاً که خیلی پول کشید، مثل جلسه قبل شد که نرسیدیم تموم کنیم، اینجا اصلا همینطوری دارم. اما خواستم که فقط روشنفکری دینی التقاطی، تو روشنفکری دینی التقاطی عرض کردم که اینا تا پیش از انقلاب بیشتر التقاط با مارکسیست داشتن، پس از انقلاب بیشتر التقاط با لیبرالیسم و در واقع غرب پیدا کردن. از اون شخصیت های معروفشون پس از انقلاب، یعنی پیش از انقلاب، مثل شریعتی نام بردیم، مثل بازرگان مثلا فرض فرمایید که از همین قبیل هستش، مرحوم مهندس بازرگان، یا فرض فرمایید که الان دکتر سروش مثلا از همین قبیل هستش، اینا از همین تیپ هستن. نمیدانم بگم مثلا مثل آقای ملکیان هم از این تیپ هست یا نه، چون اصلا ملکیان دیگه دین جدیدی هستن آورده، این دیگه نمیشه روشنفکر دینی التقاطی است، اصلا کلا دین جدیدی ملکیان آورده، دین نه معنویت و اخلاقیات هم چیزی مطرح کرده است و خیلی هم به جد علیه تدین، میگه تدین بده، تدین مخالف اندیشه است، میگه من لذا تدین رو قبول ندارم کلا. به هر حال حالا اونا هم میشه جزء همین دسته قرار داد، دین رو حد اقلی میبینن، یعنی سکولاریسم جزء مبانی فکری اینها هست، سکولاریسم نمیشه از اینها جدا کرد، اینا قطعا سکولار هستن. تلاش در جهت هماهنگ کردن دین با دنیای معاصر، یعنی به جایی که ما سعی کنیم دنیای معاصرمون رو با دین تطبیق بدیم، نه، دینمون رو با دنیای معاصر تطبیق بدیم و هر جا که لازم بود از دین بکاهیم به نفع دنیای معاصر ما حرکت بکنیم. عرفی سازی دین، تقدس صدایی از دین و سکولاریسم از جمله این موارد هست. مورد دیگه در تجدد مطرح از جمله جریان دیگه غرب زدگی و لیبرالیسم هست که این مقدار عمومی تره. غرب زدگی و لیبرالیسم این عمومی تره، سطحش از سطح روشن فکران میاد پایین تر، تو اون جامعه متاسفانه پخشه. نوع نگاه به انسان و جهان و سبک زندگی متفاوت میشه، اصالت لذت و رفاه. من میخوام بگم این غرب زدگی و لیبرالیسم موضوع عام جامعه ماست، یعنی اکثریت مردم ما گرفتار اینن، گرفتار غرب زدگی و لیبرالیسم هستن، خود ما هم کم و بیش گرفتار هستیم، البته مخفی نماند. اصالت لذت و رفاه، تجملگرایی و تفاخر به سطح زندگی، مصرفگرایی و حتی مصرف زدگی که از آثار این هست در اینها وجود دارد. افراط در استفاده از بود سخت افزاری تمدن غرب و پذیرش طبیعی فرهنگ همراه و حاکم بر اون، اینکه شخص دائما به دنبال این هستش که محصول جدید این تمدن جدید چیز از او استفاده بکند. وقتی هم بهش میگه آقا تو که مثلا گوشی داشتی، گوشیت خوب بود، میگه چه اشکال داره این گوشی آپشناش بیشتره، نم مواردش بیشتره، نم این چیز بدی، شاید فکر چیز بدی نیستش، من گوشی من بهتر کردم، ارتقا دادم، اما ناخودآگاه پس این یه تفکری انگاری وجود دارد که این دائما باید توی مسابقه ایست با خودش و اطرافیانش به سمت گوشیش بهتر بشه، لپتاپش بهتر بشه، تبلتش بهتر بشه، ماشینش و امکانات دیگرش بهتر بشه. مروجان و مبلغان این غرب‌زدگی و لیبرالیسم یکی فضاهای دانشگاهیه، یکی سینمای ایران هست و یکی هم تا حد زیادی صدا و سیما. صدا و سیمای ما کاری که انجام داد مخصوص در همون دوره پس از جنگ، نشان دادن خانه‌های آپارتمانی با مبل سبک زندگی رو تغییر میده. اون زمان مردم مبل نداشتن تو ایران، مبل خیلی نادرن تو ایران مبل پیدا میشد. نه یادتون بیاد آقایان تو زندگی ها معمولا مبل نبود دیگه، مثلا شما 30 سال پیش هم مبل تو خونه هاش نداشت، الان دیگه خونه ها کمتر برن، خونه ها طلبه ها رو دعوت میکنن میریم احیانا مثلا که مبل جزء لاینفک شده. نمیخوام بگم مبل بد است، توجه کنین، مگه الان میاد کلی دنده مزایای مبل برام صحبت میکنه، پای انسان، زانوی آدم، من نمیگم مبل بده، به معنی نماد دارم عرض می‌کنم، خود مبل نمیگم چیز بدی است، اون رو برید خودتون بررسی کنید. هر منظرتون که پرداختن به زندگی، سبک زندگی و مردمان مناطق بالای شهر تهران بیش از پرداختن به تمام مردم ایران، یعنی سهم مردم تهران از خیابان انقلاب به سمت تجریش بیشتر از کل مردم ایران بود. دائما اینا تو تلویزیون نشان داده می‌شدن، دائما اینا، الان هم همینطوره تو هر صحنه. البته اون زمان یه تبلیغی که یه توجیهی که تلویزیون نداشتن، گفتن آخه ما می‌خوایم بریم مصاحبه کنیم، می‌ریم جنوب شهر، می‌ریزن دور خبرنگار، دور دوربین، آقا با هم مصاحبه کن، آقا با هم مصاحبه کن.
هم میریم بالا شهر خب شیک و تمیز و مجلسی خیلی عالی، یه نفر میگه آقا شما میاد یه مصاحبه بکنید، اول قبول نمیکنه میگه نه کار دارم فلان دارم، ولی حال تو رو خدا فلان دارم که اصلا شما ایرانی که اصلا میگه حالا یه دفعه مثلا فلان بیاد خیلی مؤدب خیلی تو قالب چارچوب حرفشو میزنه میره اوتو کشیده فلان. تو فضای انتخاباتی تو فضای دیگه شما کل ماجرای فتنه رو ببینید که میگن ایران قیام کرد. یعنی چی ایران قیام کرد؟ یعنی خیابون انقلاب تا تجریش قیام کرد. یعنی ایران میشد خیابون انقلاب تا تجریش. همین نگاه اشرافیتی توه این تیپم هستا. وقتی همین الان هم من همین چند هفته پیشم تهران بودم جلسه داشتیم همین یه آقای مطرح کرد. خب ایران مثلا به پا خواست. ایران شما فقط همین خیابون انقلاب تا تجریش میگم نه همه ایران. خب همه ایران کجا بود؟ تو چند تا از شهرهای ایران بود؟ چند در روستاهای ایران بود؟ تو حتی خامنه محل تولد اون آقای کاندیدای ریاست جمهوری کسی قیام کرد؟ کسی انقلاب کرد؟ کسی شعار داد مثلا؟ آیا انصاف داشته باشی؟ تو هر شهری هم که کار انجام داد تو بالا شهرشون فقط بود. چند تا از شهرهای مثلا مهمم که حرکتی شد تو بالا شهرشون، پایین شهرها خبری نبود. خب این چرا؟ چون همه هم تو صدا و سیما این آدم ها نشون داده میشن، لذا ایران میشن همین چند نفر. بله اوز بخواهم یه رقم بگم و عجله که مسئولین ما همه تو همین مناطق بالا شهر زندگی میکنن، حق هم دارن دیگه. خب مسئولین هم که همین جان مردم هم که همین هم پس دیگه کشور همین هست بقیه برن بمیرن. بله
بنده خدای
در شما، بنده خدایی
که
بنده آقا زاده
هست
گفته
بود که من تهرانی یه رأی داشته باشم، اون دوباره مثلا فلان جا یه رأی داشته باشه،
نگاه اشرافیتی دیگه. من راست میگه این میگه من اون چیه مثلا شپشوی فلان مثلا. حالا امام چی میگه؟ میگه انقلاب ما مال همین مستضعفین، مال همین پابرهنه هاست، نه ولی نعمت ما. تو چقدر تفاوت میکنین دیدگاه؟ دقیقاً همینطوره، دقیقاً همینطور هستش. از منظورتون که یا آقای گفت من با آقای روحانی رأی دادم تو انتخابات، من چطور؟ گفت ببین ما خونمون زعفرانی است، تهران بالا شهر زعفرانی، تهران گرونترین جای کشور هست دیگه به لحاظ متراژ قیمت زمین و از این حرفا، فکر می‌کنم یکی از گرونترین جای کره زمین هم باشه، یعنی تو منهتن تو نیویورک بالا شهر در نیویورک هستش، اونجا قیمتش با زعفرانی ما تقریبا برابری می‌کنه. هر منظورتون که بخ... گفت من تو زعفرانی ام، بیر رسول پایین شهری که نمیتونم رای بدم که. آقای روحانی هم تو زعفرانی هست خونش، همون خونش نزدیک خونه ماست، باید همسایه همون رای بدم، نمیدونم کسی دیگه رای بدم که. اما منظرتون که خب پرداختن به زندگی، سبک زندگی و مردمان مناطق بالای شهر تهران بیش از پرداختن به تمام مردم ایران. و خب این تلویزیون به دورترین نقاط کشورم رفت و شروع کرد دامن زدن به این مسائل. بچه‌ها از خونه‌هاشون میرفتن دانشگاه غرق زده می‌شدن، کما که الان هم میشن. بچه حزب اللهی‌های ما میرن دانشگاه سکولار میشن، بچه چادری های ما میرن دانشگاه بی حجاب میشن، عقل محضرتون که غرق زده میشن، اینا رو به عنوان علم و دانش تحمیل میگیرن. سینما کمک کرد، صدا و سیما که بسیار مخاطبان اصلی این جریان طبقه متوسط شهری، دانش آموختگان دانشگاه های کشور، جوانان و زنان، اینا مخاطب اصلی جریان غرق‌گرایی، غرق‌زدگی و لیبرالیسم بودن. شروع مجدد فعالیت گسترده این جریان پس از انقلاب از دوران پس از جنگ شروع شد. قبل از انقلاب کار میکردن، اما تو دوره جنگ اینا توی حالت خمودی رفته بودن، پس از دوره جنگ در دوره سازندگی اونها خب اینا دیگه بهش خیلی دامن داده شد. تبلیغات گسترده جور و جور رنگ برنگ میدین، ما قبلا تو تلویزیون زمان جنگ ایاتون بیاد تبلیغات تجاری بازرگانی نداشتیم، میگفتیم کار غربیاست، این کار غربیاست، همینجا گفته میشد دیگه. بعد که دولت بعد از جنگ آمد گفتن نه کی گفت کار غربی هست، کار خود ماست. از مسئلتون که و اصلا یک خطبه نماز جمعه رئیس جمهور وقت در دوران سازندگی نام نمیبرم، در دوران سازندگی یک خطبه نماز جمعه ایشون در مورد لزوم تجملگرایی سخنانی کرد، لزوم تجمل و تجملگرایی سخنانی کرد، میگویم باید باشه و اگر نباشه صنعت ما نمیچرخه و ما اگه بخوایم صنعتی باشیم باید همین مسیر رو بگیم. خب غربیام رفتن، ما این مسیر رو باید بریم. نه نمیتونم اصلا اصرار نکنید. هر مسئله که خیلی خوب وقت ما تمام شد، هر مسئله که خیلی جریانات دیگه مون، ولی خب دیگه هر جریانی مطرح میکنیم کلی سوال هاشش مطرح میشه تا وقت میمونه. آیان من تا نرفتی، من حقیقتا دیگه ولی اینکه دو هفته دیگه هم بیشتر نمانده، اما تو همین دو هفتم واقعا دیگه چهارشنبه رو نمیتونم بیام، اصلا هیچ امکانی برام نداره. اگر لطف شما نمیتونید بیاید خب با هم نمیایم. هر مسئله که اگر لطف بفرمایید به جای چهارشنبه ما کلاسمون رو یک شنبه همین ساعت بذاریم، کلاسمون سه روز به دنبال هم باشه، شنبه یک شنبه دو شنبه بقیه. یک شنبه کلاس داریم
همینجا
کلاس داریم یک شنبه رو. خب اینو خب
یکی از روزا نمیشه دو تا کلاس پشت
هم بذاریم؟ نه نمیشه، نه واقعا کشش نیست، چون کار مکانیکی که نمیخوام بگم، همین الان شما هم بنس تو خواب بودید اما حضرتون که. ولی اگر این رو چند نفر کلاس دارن یک شنبه؟ بعد دو دستی بزن. نه این قرار نشد. همینجا چه کلاسی هستش؟ استادش کیه؟ نه سه شنبه رو نمیگم، یک شنبه حاجا، یک شنبه که حاجا یه چیز اینجا میگن یک شنبه کلاس میگن اینجا
یه سه بعد ده نفر کارگاه
رو هست خدا خیر دنیا آخرت بهتون بده. من واقعا دیگه چاشم دو هفته هم که بیشتر دو هفته هست دو هفته به شما یه کارش بکنید بگید صداشون ضبط کن فلان یا صدای ما رو ضبط کنید گوش کنید برحال ارم هستیم که انشالله هفته آینده شنبه یک شنبه دو شنبه در خدمتون هستیم سه روز سلام خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. آه این کتاب بله 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 نه اینم پس چی شد آخر؟ یعنی بودم حوال سیاسیه
نه خوب دارم
آه محضای
خب باشه خدمت
بخیر لطفی فرمایید آن من نگاهش بکنم بعد میگم فرمایید
خب واقعا من سواله
خواهش
بکنم این واقعا سواله من فقه هنه خواهش بکنم اصلا به نظر من بحثه نشد دانش ما بکنم بکنم
من نشم کاریزاتی بشم
ماجره شریعتی یعنی آقای نسون جمعه این وقت دیگه مزارده میشه خیلی کار کرد خب نظر ایشون ایشون همین کتاب ایشون هم انگراف
تو همین کتاب
شاب کرده تیتر نظر امام تو میگن میگه یه جا میگه سقوط مهد امام یه چاپ دیگه میگه سقوط امام بعد یه چیزی نقل کرده من تا آقای حداد بگیری کردم میگم چه مجردی هم جلسی نبوده ایشون نقل میکنه اقول سید محمد خاتمی که وزیر ارشاد اون رفته چه امام امام تعیین شریعت رو برده ببینید این که میخواست